لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از مرکز دنیای جادوگری و دمنتور. من میلادم، به همراه بقیه اومدیم که در خدمتتون باشیم. سلام بچه.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سهرم.
سلام، منم شادیم و به یک اپیزود دیگه از لوموس با ما خیلی خوش اومدید.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
خوشحالم که بگم که امروز خشایار با ما نیست و در فصل مرگ دوست عزیزمون سدریک مزخرفات خشایار رو نمیشنمه.
واقعا
وای خوشحالم. چه فصلی بهش افتاد. وای
باز ولی من اینجا قرار به عنوان نمایندگی از آقای دیگوری پسر تو جمعتون حضور داشته باشم. دوستان
ببخشید
مزخرفات منو بشنوید.
کی شما رو نماینده کرده؟
خودم شخصا. چی شد؟ دعوام شد.
حالا بزنین شروع شه بعد دعوا کنین. ولی خب شما فرض کنین که من شوخی کردم و واقعا خوشحال نیستم که خشایار نیست. به هر حال اون چیزی هم که خشایار میگفتم دیگه لو میدیم دیگه آخر داستانو اگه نمیدونین قطعش کنین و
داملو میمیره، هری هم حامله میشه، بلاتریکس هم میزاد.
خیلی شاکی شده بود از خشایار، میگفت چرا اسپول کردی که هری تهش میمیره.
همینی که هست
دیگه، باید مرگ هری رو قبول کرد دیگه، واقعیته که
نمیشه
کتمانش کرد. خب اول از فصل 31 شروع میکنیم، مرحله سوم یا The Third Task. تاریخش هم 3 تیر 1374 که اولین اتفاقا شروع میشه، که میشه همون امتحانات آخر ترم بچه ها. من حالا همجور به ترتیب تایملاین اتفاقات پیش میرم، چون مثل خشایار اونجوری نمیتونم داستانو منتقل کنم، ولی خب یه تایملاینی از اتفاقات در آوردم که با هم جلو بریم ببینیم چی جوری هست. خب اول از همه که هری شروع میکنه اتفاقاتی که توی قدح اندیشه یا همون پنسیو افتاده بود و با جزئیات کامل برای رون و هرمیونی تعریف میکنه. بچه هم خیلی شوکه میشن، هرمیونی که یه جورای ساکت میشه، اصلا حرفی دید نداره بزنه تا فکراشو بکنه و مرام میذاره. جالب بود که جزئیات والدین نویلو به بچه ها نمیگه. من خودم اگه بودم احتمالا میگفتم، ولی قول میگرفتم به کسی نگی. این به کسی نگی ها خیلی آدم میگه بعد میگه به کسی نگی. ولی خب
تجربه ثابت کرده این جواب نمیده و بهتری
به
که آره اون چیزی که نباید بگی و نباید بگی. آره. تجربه اینو میگم، من تجربه شخصی ما دارم میگم، اون چیزی که نباید بگی و نباید بگی. اگه گفتی دیگه امیدوار به این نباش که طرف مقابل به کسی نگه.
یه نکته هم که خب بچه ها در موردش خیلی تعجب میکنن این قضیه لودو بگمنه که حالا شک و تردیدشون میره سمت لودو طبیعتاً. و خب حالا حدسیاتی که میزنن میدونیم که درست نیست دیگه.
درست نیست.
آره.
البته من یه چیزی اینجا در مورد کاری که هری داره میکنه باید بهش اشاره کنم. به نظر من اینجا ما اولین رفتار از بلوغ فکری هری رو میبینیم. اینکه هری داره بزرگ میشه از نظر فکری. یعنی این آدم خودش درد کشیده تو زندگیش و تو نگاه کن پیش خودش فکر میکنه که یه پدر مادر اینجوری داشتن خیلی سخت‌تر از اینه که اصلا پدر مادر نداشته باشی. اینکه تو پدر مادری داشته باشی که اصلا نمیشناسنت. کلی هم دوستشون داشته باشی ولی اونا اصلا تو رو نشناسن. و این خیلی بدتر از اینه که تو اصلا پدر مادری نداشته باشی. و خودش رو میذاره جای نویل. این خیلی مهمه که آدم یاد بگیره خودش جای کسی دیگه ای بذاره. من چند باری تأکید کردم به این ماجرا. خودش رو میذاره جای نویل و پیش خودش این تصمیم رو میگیره که هر وقت نویل آمادگیش رو داشته باشه خودش به بقیه بچه ها میگه که پدر و مادرش تو چه شرایطی هستن و اصلا حرفی از این ماجرا به میون نمیاره. این من از من رفتار خیلی جالبی از سمت هری هستش.
همین که حرفی به میون نمیارم خودش تعاملش باید برای نویل سخت‌تر باشه دیگه. حالا مثلا برای همه میدونن که چه اتفاقی برای هری پاتر افتاده، یه جورای اوپن‌تر بقیه حالا بخوان احساس همدردی بکنن برای اون قابل درک‌تره، ولی اینکه نویل حالا که کسی هم نمیدونه توی همچین شرایط سختی هم هست حتما تعاملش رو برایش سخت‌تر هم می‌کنه. برای همین بعضی وقت‌ها
حالا جدا از
هم خواستم که برای همین بعضی وقت‌ها میگن نویل بیشتر از هری سختی میکشه دیگه.
حالا جدا از اینا، اینکه هیچ حمایتی دریافت نمیکنه، اینم خیلی سخته که ببینی یکی که زجر کمتری داره از تو میکشه، نمیخوام میگم زجرش کمه، میگم زجر کمتری میکشه، داره حمایت اینجوری دریافت میکنه و خب در مقابل هیچکی چون از وضعیت تو خبر نداره، مثلا اینجوری نیست که بخواد جای مراعاتت هم بکنه. شاید اگه یک استادی باهات بدجنسی رفتار کنه مثلا نمیاد به دلگرمی بده، دلداری بده یا هر چیزی. از اون طرف اینم هست که مثلا میبینی یکی که مثل هری شاید اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاده مثلا دردش کمتر بوده، داره همچین حمایتی دریافت میکنه ولی خودش هیچی. اینم باز سخته واقعا.
آره موافقم. و این نتیجه گیری هم که هری آخرش میکنم یه بار دیگه بلوغش رو بیشتر ثابت میکنه که همه اینا تقصیر ولدمورته. این خانواده هایی که اصلا پاشیده شده، همه مشکلاتی که به وجود اومده ریشش توی همین آدم و عقدشه دیگه.
ببین بذار من از یه خود از قبل تر شروع کنم. میدونی من گفتم اینجا هری داره خودشو میذاره جای نویل که اونو درکش کنه. شاید اینجا این فصل، یعنی اصلا این بحثی که ما داریم میکنیم اولین باری باشه که ما داریم در مورد نویل و شخصیتش صحبت میکنیم تو کل این صد و خورده ای اپیزودی که حرف شده، چون ما همیشه از عامل به فاک بودن نویل گفتیم دیگه. ولی اینجا به نظر من رولینگ داره ما رو میبره به سمتی که اون نگاه رو ترک کنیم، اون نگاه داستان درست کردن نویل رو ترک کنیم و آماده بشیم که خودمون رو بذاریم جای نویل و بیشتر این آدم رو درکش کنیم. کاری که هری داره اینجا میکنه صرفا فقط درک کردن و یک حفظ راز نیست. حفظ رازی که دامبلدور باهاش در میون گذاشته صرفا این نیست. از امروز به بعد رفتار هری با نویل خیلی عوض میشه. هری خیلی نزدیکتر میشه به نویل. هری دیگه مراقبت میکنه از نویل. و این ماجرا توی کتاب بعدی، اون فصل بیمارستان سوانح جادوگری سنت مانگو، جایی که رون و هرماینی هم ماجرای پدر و مادر نویل رو میفهمن، توی اونا هم رشد میکنه. یعنی اونا تازه اونجا درک میکنن که این مدت چرا هری یوهو رفتارش با نویل عوض شده، ازش دیگه داره مراقبت میکنه و اونها هم یک همچین چیزی رو پیشه میکنن. و ما از اینجا به بعد اون بلوغه رو تو نویل یواش یواش میبینیم، اون بلوغی که از خیلی قبلتر صحبت کردیم که خب نویل جایی به این بلوغه میرسه و ناجی میشه. این شروع اون بلوغه تو نویل هم از اینجا هستش به نظر من.
آره دیگه، چون وارد گروه دوستی اینا هم میشه، خب اونم یه جورایی رشد میکنه دیگه مثل بقیه.
دقیقاً.
آره
ولی
حالا بگم
یه چیزی هم که وجود داره اینه که یه برداشت نادرست، نادرست که نه، یه برداشت یه ذره سخت‌تر که میشه از این اتفاق کرد اینه که انگار ما باید از آدم‌ها خیلی چیزاشون رو بدونیم تا قضاوتشون نکنیم و نسبت بهشون دیدگاه دیگه ای نداشته باشیم. تا پیش از این اتفاق همه به نویل اینجوری بودن که، یعنی خود ما هم اینجوری بودیم که آره یه بچه خنگه مثلا، حالا همه کاراش باید یکی بهش تذکر بده، دست و پا چلفتیه، همیشه باید یکی حواسش بهش باشه و این صحبت ها قشنگ قضاوتش میکردیم دیگه. ولی اصلا به این فکر نمیکردیم که بابا مثلا خب این چه پیشینه ممکنه داشته باشه. ولی انگار باید حتما اول آدم یه چیزی بدونه از کسی که نگاهش نسبت بهش تغییر بکنه. همینطوری با دیفالت ما نمیتونیم اینقدر بلوغ داشته باشیم که آدم ها رو قضاوت نکنیم، انگار باید حتما از پیشینهشون و چیزهایی که بر اونها گذشته با خبر باشیم که حالا بعد رفتار درست رو پیش بگیریم.
آره دیگه، کار سختیه واقعا، کار هر کسی نیست.
آره.
حالا در ادامه
ببخشید، بعد یه چیزی هم که هست، آدم وقتی رفتار یکی رو میبینه بعد با پیشینش آشنا میشه خیلی چیز جذابیه به نظر من. یعنی خب اینجوریه که نقش اسپویلو داره، تو میبینی در آینده چی شده، ولی وقتی میبینی در آینده این شده و میای پیشینش رو میگردی، خب آدم میتونه ریشه یابی کنه. یعنی خیلی از این پرونده های قاتل های سریالی هم که میرن بررسی میکنن و میبینن چه چیزایی باعثش شده
دقیقا.
این به نظر من خیلی جذابه. آره. و یه چیز دیگه هم این که میلاد که اشاره کرد هری نزدیک میشه به اسمش چی بود؟
نویل.
آره من این مقدار اسم مشکل دارم، اینه که آدم ها وقتی تراژدی های مشترکی رو پشت سر میذارن این خیلی به هم دیگه نزدیکشون میکنه. من خودم نزدیکترین دوست صمیم دقیقا کسیه که مثلا یه سری اتفاقات بد مشترک رو پشت سر گذاشتیم و اینکه همدیگر رو میتونیم درک کنیم باعث شده که بتونیم به هم نزدیک بشیم و دونستن این اتفاقا واقعا یه موهبتی بوده برای نویل که هر این چیزا رو فهمیده و حالا تونسته بهش نزدیک بشه. هر چقدر تلخ ولی خب همین مصیبت باعث شده که این دوتا بتونن به هم نزدیک بشن.
من میخوام به ادامه حرفی که امید زد بپردازم، یعنی اون بخش دوم جمله آخر امید.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
این که هری توی تخت با افکارش تنهاه و داره به چه چیزهایی فکر میکنه. خیلی چیزها رو با خودش مرور میکنه. یتیم بودن خودش رو مرور میکنه، بی پدر و مادر شدن خودش، اتفاقاتی که برای نویل افتاده رو مرور میکنه، اتفاقاتی که برای سیریوس بلک افتاده رو مرور میکنه، اتفاقاتی که برای بارتیکراش پسر افتاده رو مرور میکنه و در نهایت میرسه به همون جمله‌ای که امید گفت، اینا تمامش به خاطر یک نفر بود، ولدمورت. یک نفری که بیا انگیزه خاصی رو داشت دنبال میکرد. خیلی مهمه این ماجرا، اینکه این یک نفرها توی دنیا به چه شکلی روی زندگی بقیه آدم ها تأثیر گذاشتن. یک نفرهای زیادی رو ما داریم در طول تمام تاریخ این کره خاکی، میتونیم بچرخین و یک نفرهای زیادی رو در بیاریم. یکی انگیزش انتقام بوده، یکی انگیزش عقده های بچگیش بوده، یکی مثل ولدمورت دنبال جاودانگی میگشته، یکی انگیزش انتقام مرگ پسرش بوده، اون یکی انتقام مرگ پدرش بوده و خیلی چیزهای دیگه. این انگیزه ها، این که اون یه نفر به خاطر رسیدن به چیزی که خودش داشته دنبال میکرده چه بلایی سر چقدر آدم دیگه آورده، این یک نفرها خیلی زیاده و به نظرم حواسمون باشه دیگه، خودمون یه خود عمیق‌تر به آدم ها نگاه کنیم، به اون یک نفرها نگاه کنیم.
آره و مثل گریندلوالد.
آره خود گریندلوالد هم فرقی نمی کنه. این یک نفرها زیادن، حالا چه تو دنیای جادوگری، تو دنیای جادوگری هم فقط این دو نفرها، این دو نفر نبودن که، از این یک نفرها زیاد بوده در طول تاریخ جادوگری دیگه، حالا دو نفرشون هم عصر شدن.
بعد چیزی هم که هست، این آدم ها اولش خیلی هاشون نیت خوبی دارن، ولی وقتی میان اون طعم قدرت رو میچشن، این باعث میشه که واقعا فاسد بشن. یه چیز دیگه هم که هست اینه که میان ارزش گذاری میکنن و میگن این هدفی که من دارم دنبالش مثلا میگردم، اگه مثلا 10 نفر آدم بمیره، 100 نفر آدم بمیره فلان، بسه شاید اون هدف مثلا والاتر باشه. همین باعث میشه که وارد یه مسیری بشن که دیگه بتونن هی همه چی برای خودشون توجیه. میدونی وقتی یه کانالی رو توی مغزت باز میکنی و وقتی یه چیزی رو توجیه میکنی اصلاً... تا تهش ادامه میدی این کار رو.
بذار من بپرم وسط حرفت.
آره.
و بگم که اصلا شعار گریندلوالد چی بود؟ Greater Good. اهداف والاتر. اصلا واسه همین تو وقتی گفتی اون هدف والاتر و اینا، اون ریاکشن من بود، اصلا شعار گریندلوالد Greater Good بود.
آره.
و معلومه کسی که مثلا دنبال هدف شخصی خودش هستش، معلومه که قربانی شدن بقیه براش اهمیتی نداره، چون اون هدفش براش ارزش داره، نه زندگی آدم ها. و صرفا من با حرفایی که زدی سهر خیلی موافقم، ولی با یه بخشش مخالفم، یعنی نیمچه مخالفم، کاملا مخالف نیستم. اون بخشش که میگی وقتی به قدرت میرسن، خیلی هاشون اینجوری نیستن که فقط وقتی به قدرت میرسن عوض بشن ها. خیلی هاشون اینجوری نیستن، خیلی هاشون از اول اصلا میگن نه، من باید به قدرت برسم که اصلا همه این کارا رو بکنم. آره یک سری هاشون هستن، من یه بار تو خود لوموس هم گفتم من یه آدمی میشناسم که یه موقعی حرفایی میزد که میگفتی این اصلا نماینده خداونده عز و جل روی زمینه، وقتی به قدرت رسید شد یه چیزی که اصلا همه دنیا ازش وحشت داره. یه آدمی اینجوری داریم، ولی یه سریاشون هم نه. مثلا تام ریدل در زمره این آدم ها نبوده. تام ریدل از اول میگفتون نه اصلا اهمیتی نداره کسی بمیره یا نمیره، من باید به هدفم برسم.
هیتلر هم تام ریدل از اوناست که واقعا یه کیس روانشناسی خیلی جذابه، چون جامعه ستیز هست و واقعا هیچ عشقی توی وجود این آدم وجود نداره. خیلی عجیبه همچین چیزی.
خیلی جالبه این چیزی که گفتی، و من اتفاقا میخوام این وعده رو بدم، اگر زنده بودیم، یعنی نکشته بودنمون یا چه میدونم نمرده بودیم، به هر دلیلی عمر داشتیم، سکته نکرده بودیم، توی کتاب اتفاقا شاهزاده دورگه ما این موضوع رو باید خیلی دقیقا با این چیزایی که با این جمله بندی و عبارتی که تا الان گفتی باید ما تام ریدل رو بررسی کنیم. یه سری کلاس دوره باید فکر کنم پیش امین و مرضیه فیکشن بریم، اونا کیسای روانشناسی جانی ها رو زیاد بررسی میکنن، به همون آموزش بدن که ما بتونیم از این منظر گذشته تام ریدل رو که داریم بررسی میکنیم، از این منظر هم به ماجرا نگاه کنیم اتفاقا، و خیلی مهمه. ولی خب اونجا میتونیم این کارو بکنیم، خیلی اینجا جای مانوف دادن نداریم.
آره امروز به قدرت رسیدنش میرسیم و
آره
چند ساعت بیشتر
مجددش.
بله مجدد
تاج گذاریش، البته اینو میگم که سانسور کنم خودم اینجا.
خب دیالات رون و هرمیونی تصمیم میگیرن که درس و مشق خودشونو ول کنن، بچسبن به تمرین دادن هری و کار کردن باهاش که مهارتاش برای مرحله سوم افزایش پیدا کنه. دیگه این دوستا واقعا از جون براش مایه میذارن. هری هم حالا بهشون میگه برین سراغ کار خودتون، ولی اونا همچنان بهش کمک میکنن. دیگه پروفسور مگانگل هم دیگه میگه بیا بابا برو تو این اتاق خالی با هم دیگه بشین. تمریناتون رو انجام بدین، کاراتون رو بکنین، خیلی چیز خوبی واقعا یاد میگیره.
قبل از اینکه حالا چون این موضوع گفتی، این سه چهار تا افسونی که اینجا ازش اسم برده میشه، حالا تو کتاب ما
خیلی تشکر میکنم اگه بخوای آره. اصلشو بگی آره
اسمای عجق وجقه
فلانو.
آره اسمای تو کتاب ماها که قدیمیه اسمای عجق وجقه، ولی من کلا ریشه یابیشون هم درآوردم که یه جایی تو اپیزود که بحث رو به حاشیه نکشونه در موردشون صحبت میکنم، ولی اینجا خب فکر میکنم در مورد این همین این کاری که هری و رون و هرمیونی دارن با هم دیگه انجام میدن صحبت کنیم فعلا بهتر باشه. ولی این سه چهار تا تلسمو فقط اسماشونو میگم، از اونجایی که شادی گفتش که اسماشونو بگم، این چیزی که نفرین بازداری ترجمه کرده ایمپدیمنت جینکس هستش، که فقط نفرینشو درست ترجمه کرده. این چیزی که نفرین این چیزی که نفرین کاهنده ترجمه کردن که نفرینش هم حتی اینجا درست ترجمه نکردن، اسمش ریداکتو کرس هستش، یا همون تلسم ریداکتو، چون میدونیم که ما تو درس‌های هری پاتر کرس اینجا نفرین نمیشه دیگه، معنی تلسم میده.
یه چیزی بگم
جان،
اصلش جینکسه، نمیدونم چرا نسخه آمریکایی همه جینکس ها رو کرس نوشته.
نه جینکس جینک تو اصل بریتانیاییش هم کرسه، اصلا جینکس رو من اولین بار بود میدی. من آره آره من نسخه بریتانیاییش اینو نوشته ریداکتو کرس.
بابا جینکس تو بریتانیایی؟
نه آقا نه، من به زرس قاطع میگم مطمئنم.
این یارو چی بود که تا ساتی من واقعا دیگه اسمم اختلاف آلزایمری چیزی بهم تست بدن. آها ریداکتور... استیون فرای این همه اینا رو جینکس میگفته.
نه ریداکتور مطمئنم، چون الان نسخه بریتانیایی اصلا جلوم بازه، ریداکتو کرسه، اون ایمپیدمنت جینکسه.
آها
بعد
شاید اینجوریه. آره ولی من یادمه جینکس گفته بود ایمپیدمنتو.
یک من اولین بار بود اصلا جینکس رو میشنیدم توی این تلسمایی که هر اینا استفاده میکنن، تا حالا نشیده بودم حقیقتا، چون معمولا هم تلسما رو ریشه یابی میکنم. کرسه که تلسم میشه، اینجا نفرین معنی نمیده. از حالا باز با حسینم باید مشورت کنم، ولی فکر میکنم تلسم درست‌تره تا نفرین. این افسون محافظت هم زدن. آها اون تلسم ریداکتور شادید همون ریداکتوریه که میگن.
آره
ایمپیدمنت هم که خودمون. آره ایمپیدمنت جینکس هم که همون ایمپیدمنت ها میگن، و افسون محافظت هم که شیلد چارمه. آره افسون محافظت هم شیلد چارم هستش. حالا فعلا همین.
آره حالا منم وعده میدم که چیزای جالبی دارم براتون بگم که حالا بهش رسیدیم.
من فکر میکردم نقطه شاخص ترجمه توی این فصل همین ترجمه افسونا باشه، ولی فکر میکنم
نه دیگه، اونا رو که توی جدید ها فارسی نکرده دیگه، همین انگلیسی نوشته.
نفرین جلیلک چی کار میکنه دقیقا؟
نفرین چی؟
جلیلک چیز میکنه،
همونی که هرمیونی میزنه
تعادلشونو. آره
پاهاش مثل جله میشه.
فکر میکنم مثل
پاژلهیه دیگه، تلسم پاژلهیه. آره
توی چیز داشتیم همونی نبود که، البته الان دقیق یادم نمیاد که تو کتابم، تو کتاب زندانی آزکابانم این بود یا نه، ولی اونی نبود که
بود فکر کنم.
توی فیلم زندانی آزکابان که نه اون نبود، فکر کردم که اونی بود که اون افسونی بود که رون روی عنکبوتش اجرا کرد تو چیز.
نه
ولی اون چیز بود، ریدیکلوس بود که بود. آره پاهای عنکبوت اسکیچ.
این پاژلهی تو کتاب تالار اسرار توی اون فصل کلاب دوئل هستش، نمیدونم یکیشون رو اون یکی تلسم پاژلهی رو من یادمه که اشاره کرده بود اجرا میکنم.
از بینندگان و شنوندگان عزیز خواهش میکنم برای تامین هزینه های مداوای فراموشی هممون به جز میلاد به بخش دونیشن سایت مرکز دنیای جادوگری مراجعه کنن. کمکتون دارید.
سلامت روان سحر.
ما هم باید بریم بیمارستان استند مانگو بستری بشیم یه مدتی. آخه این بیمار ما استانداردی، ما با این مشکل داره، همه چیز تو مغزش میمونه.
حالا اون شاید بیمار باشه، ولی من خودم میدونم که منم بیمارم،
سندروم عدم فراموشی داره.
خب
یه چیزی که توی این بخش از کتاب هستش به نظر من، ما باز داریم از اون ناقلابازی های خانم رولینگ رو میبینیم که اینجا اشاره هم بهش میشه دیگه، که اون بخشی که هری به هرمیونی و ران میگه که خب شما که امتحاناتون کنسل نشده، فقط من امتحانم کنسل شده، شما از درستون میافتین اگه بخواییم بیاین با من تمرین کنین و اینا. اونجا هرمیونی به هم میگه، میگه نه عوضش نمره دفاع در برابر جادو سیاه خیلی خوبی میگیریم. میدونی این ما رو کجا پرتاب میکنه؟ این ما رو پرتاب میکنه کتاب محفل ققنوس، جایی که هری میشه معلم دفاع در برابر جادوی سیاه یه عده آدم توی کتاب محفل ققنوس، یا همون معلم ارتش دامبلدور یا دامبلدور آرمی میشه. و اینجا داره ما رو آماده میکنه دیگه. ما میبینیم که هری فقط برای یه گذروندنه این مرحله کلی تلس و نفرین یاد میگیره. و خب پیش خودمون بعدن میگیم که خب این آدم صلاحیت اینو داره که بیاد به یک سری جادوگر دیگه آموزش بده.
دقیقاً دقیقاً.
آره.
این قدم این ور اون ور قلعه واسه خودشون تمرین می‌کردن. آخر مگانگل گفته بیا بیا برو تو این کلاس من شروع کن تمرین کردن، بس دیگه اینقدر این ور اون ور جلف بزن. برو حداقل هر کاری هر غلط می‌خوای بکنی اونجا انجام بده.
گوهشو درآوردی.
آره دیگه گندشو درآوردی.
آره. وسط خرابکاری‌هاشونم میبینن که اون دورمورای خبرای دریکو دستشو گرفته داره با یه چیزی حرف میزنه که خب بر همگان واضحه چیه. خب اینم چیز جالبی بود.
آره
دیگه میریم.
آقا یه چیزی جلوت. من با سوال دارم الان. این وسایل ارتباطی ماگلی چرا نمیشه توی محوطه هاگوارتس ازش استفاده کرد؟
به خاطر اینکه جادویی که روی هاگوارتس برای پنهانسازی و نمودارناپذیریش اجرا شده به قدری بزرگ و سنگین هستش که اختلال میندازه. یک فرضیه هست که میگن اصلا دلیل
حتی اگه منبعش داخل چیز باشه مثلا واکی تاکی
دیگه، این چیزی که گذاشتن دیگه. ببین انقدر زیاده که مثلا غیب و ظاهر شدن هم نمیشه انجام داد که یک منشأ جادویی داره. و میگم یه فرضیه ای هست، یک تئوری هستش، من نمیدونم چقدر درسته ولی از نظر من تئوری منطقی هستش. این که میگن اصلا دلیل این که ماشین آقای ویزلی اون فورد آنگلیا موقعی که وارد فضای جادویی هاگوارتس میشه به پت پت و قت قت و اون داستانا میفته که سر از بیده بزن در میاره، یه دلیلش اینه که اصلا اون گازانته عافیت باشه. یه دلیلش اینه که اون بخشای ماگلی این ماشین، درسته ماشین جادویی بود ولی منشأش ماگلی بود دیگه، اون آره. بخشای ماگلی این ماشین توی فضای هاگوارتس که قرار گرفته دیگه درست کار نکرده دیگه، از بین رفته، موتورش به پت پت و قت قت افتاد و از کار افتاد.
و اینم در نظر بگیریم که اصلا نمیخوان استفاده کنن. ما توی داستان دیلی پروفیت هم میخونیم دیگه که اینا
بله.
واقعا مثلا کششی به اینترنت و رسانه‌های دیجیتال واقعا ندارن،
تمایلی ندارن اصلا با این که اصلا با ماگلا ارتباطی داشته باشن و تمایلی خودشون ندارن.
همین خاطره اینه مثلا ندارن. استفاده از تکنولوژی ماگلا رو برای خودشون افت میدونن. اینجوریه که بابا ما جادو داریم دیگه، مثلا تکنولوژی خرکیه.
آره دیگه واکی تاکی میخواد چیکار؟
وقتی چوب دستی اینجوری میذاره اینجا صداش اکو میشه دیگه، واکی تاکی عملاً
بتنین.
یاد این ویدیو تو اینستاگرام افتادم، دختر دستشو میذاره اینجا یه یهو صدا شده.
آره.
یهو هایده میشه.
بعد میریم نامه های پشت هم سیریوس رو میبینیم که
ببخشید یهو یادم اومد. همون فصلیه که اون ویدیو بامزه بودش که ولدمورت میاد زیپ هریو میکشه و این بعد مرگ خارا میگم بابا 14 سالشه.
اون مال 33.
اون متاسفانه اپیزود بعدی.
آها راست میگی. آره جلوتر ببخشید. من دوباره این حافظه واقعا داره کار دستم میده.
آره اینجا تاچش نمیکنه فعلا. عرض میکردم. نامه های روزانه سیریوس رو به هری میبینیم که خیلی تاکید میکنه من به عنوان سرپرست تو وظیفه دارم تو رو سالم و سلامت نگه دارم. فضولی نکن، کارتو بکن، فقط به مرحله سوم برس، به اتفاقات دیگه کاری نداشته باش. یه بار دیگه اینجا جگر ما رو کباب میکنه.
خیلی هم ریسک میکنه که هر روز داره نامه میفرسته. مثلا توی نامه آخرش که رد پنجش هم روش بود که اصلا البته ما میدونیم که حالا این رد پنجه با چه معنیه و از سمت کی داره میاد، ولی خب به نظر ریسک بالایی داره کاری که داره انجام میده.
خب اوضاع حساس هم هست.
به نظر من خب ما میدونیم که دامبلدور توی فصل قبلی گفتش، اشاره کردش به این که با سیریوس بلک در ارتباط هستش و در واقع اون احساس خطری که دامبلدور کرده سیریوس هم کرده و اینا همه نگرانن. واقعا اتفاقات عجیب غریبی داره میفته که جوابی هم براش ندارند متاسفانه و همه به طریق نگران امنیت هری هستن. تو اصلا نگو جمله رو داره میگه این وظیفه منه که امنیت و سلامتی تو رو به فکرش باشم و همه نگران این امنیت هستن که خب متاسفانه هیچ کدوم هم موفق نمیشن دیگه. حالا
آره دیگه
تو همین اپیزودم هستش،
تامین امنیتش اینجوری میشد که تو این مرحله شرکت نکنه، ولی خب کسی نمیتونست حدس بزنه. میرسیم به مقاله ویژه خانم ریتا اسکیتر و عقده‌گشایی سر هری پاتر. اینجا دیگه واقعا بچه داغ میکنن که این چجوری اصلا فهمیده که تو کلاس پیشگویی چی گذشته. هری میگه حالا من پنجره رو وا کردم که هوا تازه بشه، شاید اونجوری بوده. میگه دیگه از بالا که نمیتونه بشنوه که دیگه شست هرمانی خبردار میشه و محل رو ترک میکنه.
آخه خودشم لو دادا، آخه نوشتش من شاهد بودم که این سردرد گرفت و از کلاس خارج شد.
آره نمیدونم چرا واقعا نوشت من شاهد بودم. نمیگم خودشو لو داد چون چجوری میتونن بفهمن، ولی یکی نبود بگه اصلا
اگه تو
کلاس چیکار میکردی. آره
بالاخره آدم دروغگو که هم حواسه دیگه. و حالا توی باز اشاره کنم به اون اپیزود محفل ققنوس، ببخشید به اون اپیزود پیام امروز
از آینده، این داد که اینجا نشسته از سال دیگه اومده.
یه جمله جالبی مرضیه گفتش در وصف پیام امروز، خیلی خیلی جالب بود و فکر کنم جاش اینجا باشه که ما اینجا تکرار کنیم اون جمله رو. میگه تمام این چیزها رو ما داریم از پیام امروز ببینیم که چقدر لجنه و برامون جا بیفته این کثافت توی کتاب بعدی اون کارا دیگه ازش عجیب غریب نباشه دیگه. اون حجم از دروغ، اون حجم از تهمت، اون حجم از افترا، اون حجم از انگ زدن دیگه ازش بعید نباشه، واسه هم عادی باشه دیگه. بگیم خب آره دیگه، مثلا ریتا اسکیتر اومده الان تیتر خبرش رو نگاه کن، هری پاتر بیمار روانی خطرناک. بیمار روانی پدرته.
اخته داره سر یه بچه 14 ساله.
آره بعد اونم تو چه روزی، تو روزی که این بچه قراره بره مثلا آخری مرحله مسابقه رو انجام بده.
آره
و
هرچند میخوان ازش مخفی کنن نمیشه.
100% عمدیه
روحیشو مثلا به بای بده که حالا این بره. و آخه مثلا چرا، چه دلیلی ده؟ مثلا این بچه برای تو چه تهدیدیه که داری اینقدر سعی میکنی تخریبش بکنی؟
اون به این نگاه میکنه که چه اتفاقاتی میتونه خبرسازتر بشه، چه اتفاق این خبرساز شدن از چه طریقی میتونه به نفع این تموم بشه.
بله
برد و باخت کسی براش مهم نیست به جز خودش.
بله
حالا اینجا یه حذفیاتی هم داریم جایی که این سه تا انتر دارن سر میز مسخره بازی در میارن، مالفوی، کراب و گویل. یه بخشی حذف شده. اصل ماجرا اینه که مالفوی، کراب و گویل سر میز اسلیترین قهقه میزدن، با انگشتان خود به سرشان ضربه میزدن، چهره های عجیب و غریبی از خود در میآوردند و زبانشان را مثل مار تکان میدادند. که خب بخش زیادی از این کاراش تو ترجمه نیامده بود.
تمام چیزی که نوشته بود این بودش که صدای مار از خودشون ده. ادای مارگونه صحبت کردن رو در میآورد.
آره حالا به مشکلات اصلی به زودی میرسیم.
نویدو به ما میدی.
بله آخه خیلی چیز جالبی بود واقعا. حالا یکیش هم اتفاقا همین جلوتره. الان اینجا دیگه به قهرمانا گفتن بیاین اون پشت، ننه باباتون اومدن قبل از این که برین سر مرحله آخر، اومدن یه خدافزی آخر رو باتون کرده باشن.
آره. بمیرم برای این بچه،
بمیرم.
من اصلا این بخش داستان یادم نبود وقتی این دفعه برای اپیزود خوندم، نمیدونم چرا اصلا کامل از ذهنم رفته بود این اومدن این پدر مادرها.
فقط همین بخش یادت نبود؟ چون من خیلی بخش دیگم یادم نبود.
بابا
چون من فکر کنم دوست داریم بدونین آخرش چی میشه.
ما حالا کتاب از رو کنجکاوی خودمون میخونیم نه برای ضبط.
قسمت قبلی اونجا بود که من یادم رفته بود بارتی کراوچ جونیور واقعا گناهکار بوده. من اونو دو هفته پیشش خونده بودم و مغزم اینو تصمیم گرفته و کاملا پاک کن. نمیدونم چرا.
من الان شبا که کتابو میخونم کتابو نمیتونم زمین بذارم چون خیلی جذابه.
وای ولدمورت برگشت.
وای هری رو نکشی.
ببین اینو من تو سیزن یک گفتم به میلاد، گفتم ببین بدبخت ما هر بار که کتاب میخونیم خوشحال میشیم واسه همون اتفاق جدید داره، تو همیشه تو ابد تو ذهنت نقش بسته دیگه نمیتونی اون لذت رو ببری.
البته یه چیزی بگم ناگفته نماند که من هر دفعه که میخونم یه چیز جدید واقعا برام آنلاک میشه دیگه. ولی خب
باشه، ولی چیزی فراموش نمی کنی، از تو استدلالات چیزی آنلاک میشه.
آره دیگه، آره متاسفانه. ولی اینجا آره دیگه، اینجا ما باید بالاخره یه جا بیل بیادش که کلنگ موخشو بتابونه دیگه.
فلور چه چشرونی هم میکنه.
آره دیگه بیل باید بیاد یه جا که بالاخره فلور با همدیگه تیک بزنن و بعد برن با هم دیگه سال
معلم
دیگه
معلم خصوصی زبان انگلیسیش
آره، نوک نوک بازی کنه به هوای معلمی
آره، مثل که زخم و زیلیه هم دوست داره
نه نوشته با موه بلند و نمیدونم گوشواره چی چی شو دوست داره، تایپش خوشم اومد واقعا،
سیسشو
عجب
پسندیده بوده. جالبه اونجا مامانش اومده خواهر مادرش اومدن که اینو ببینن بهش روحیه بده، حواست یه دقیقه به خانوادت باشه، چرا پسر مردم رو نگاه
میکنی؟ حالا اینجا یه
واسه آینده شم بالاخره برنامه ریزی کنم بنده خودم.
حق داره، حق داره.
حالا اینجا یه حذف ممیزی داره، من میخوام ببینم بدون اینکه کتابو شما نگاه کنین دو جو سحر میتونین حدس بزنین چه اتفاقی ممکن افتاده باشه که ممیزی حذف شده؟
چشمکی چیزی زدن به هم دیگه،
یکی یکی رو بوسیده، شما حدستون کی کیو بوسیده؟
خانم ویزلی هری رو بوسیده.
مالی هری رو.
بله
واقعا
خانم ویزلی خم شد و صورت او را بوسید، قشنگم نشه صورتش. حالا
شاید صرفا بوسید رو سرچ کرده و این رو دیده و گفته حذفش کن دیگه، قبل و بعدش رو نخون.
کنترل اف زد. اینا آشنایی نداشتن با کنترل اف
واقعا
قبلا بررسی کردیم.
واقعا عجیبه، جدی دارم.
قشنگ اینجا صورتش به معنی واقعی کلمه جای مادرش اومده دیگه.
آره اصلا واقعا اصلا این دو نفر به جای مادر و برادر هری اونجا حضور دارن.
آره دیگه.
و صورتش هم بوسیده، خونش رو نبوسیده که تو شانسورش یعنی. آخه
من که میخندم دارم تصور میکنم که
آخه چرا باید
تصور کردم، چرا گفتی؟
یه دونه اینجوری هم زده.
من دوباره شلاقم رو در میارم.
ببین این
آخه من دارم فکر میکنم واقع... که اون زمانی که این بخش رو ترجمه کردم کانسپت شوگر مامی فکر میکنم هنوز اونقدر رو بورس نبوده که اینا بخوان مثلا به اون رفتش بده.
والا برای بچهش 14 سال
هم آخه پول و پله هم نداشته بنده خدا. شوگر مامی حمایتی آخه... مثلا
والا
بعد تو اصلا آخه چه... ببین همه اینایی که من گفتم اینا تو ذهن اون آدم سانسورچی نقش بسته ها، که مثلا
آره دیگه
وگرنه چرا با آقا شما همسایه مثلا همسایه 20 30 سالتون شما رو تو خیابون ببینه صورتتو ماچ نمیکنه مثلا بعد چند وقت ببینن همسایت، اصلا نمیگم کسی که جای مادر
اصلا هم دیگه عید میبینن هی بوس بوس
همونی هم جان خودم نمیدونن دوتا باشه یا سه تا باشه.
آره من اصلا تعجب نمیکنم این سانسورشه شبم رفته باشه با تصور این صحنه.
وای من کاش الان نبودم اینجا.
من تو اینستاگرام تو اینستاگرام یه تیکه هایشو دیدم، این برنامه ممیزی رو نمیدونم دیدین یا نه.
آره قبلا خودت هم گفته بودی طولو.
آره آره یه بار خودم فرستاده بودم. اون قشنگ کانسپت کسی که نشسته این کتاب و این محتواها رو ممیزی میکنه رو کاملا به روایت تصویر نشون میده.
آره جالبه واقعا. حالا جلوتر یه بوس دیگه داریم که
خیلی جالبی بود
اون یکی بیشتر.
آره من فقط میخوام بدونم که در ادامه هم که خانم ویزلی داره تعریف میکنه از گذشتش چیزی سانسور شده یا نه، چون الان واقعا دیگه کنجکاو شد.
آخه منم اونجا اتفاقا کنجکاو شدم اونجا که گفت با پدرتون میرفتیم بیرون و این حرفا چهار صبح برمیگشتیم، گفتم اینا نوک نوک بازیاشون رو کردن تو این فصل حذف شده.
آقا که واقعا کتاب کودکه، آخه اصلا خود رولینگ همچین چیزی نمی نویسه. و اینکه یه مورد دیگه هم بالاتر داشته که خب خانم اسلامیت حوصله نداشته، اونم اینکه بینی قوزدار کرام و هری میفهمه از پدرش به ارث برده، خواسته تصورمون از خوشگلی کرام فهم نخواه.
آقا بکنم اینجا
آقا اون تصویر سازی جیم کیک خیلی خوشگل بود، بچه هم شبیه رابرت پاتینسون بود واقعا.
خلاصه
ما اینجا میفهمیم معتاد رابرت پاتینسون که مثلا تو جو پیداش میکنی.
خلاصه ما اینجا میفهمیم که اسم سقایدار قبلی هم آپولیون بله. حالا نمیدونیم بین این آره این فیلچ و آپولیون نمیدونیم کسی دیگه ای هم بوده یا نه، بعید میدونم، ولی خب به هر حال
شکاربان پیشین هاگوارتس هم اکی آگ آگ فکر کنم.
اینا کجا گفته؟
انگلیسیشو سرچ نکردم نمیدونم.
همون جایی که دارن در از این چیزا حرف میزنن با پرسی و خانم ویزلی. خب دیگه خانم ویزلی و اینا هم که میان یه بگو مگویل سبک هم با ایموس دیگوری دارن که سر بچهش زیادی چوسی میاد، ولی خب چون قراره عزادار بشه زیاد بهش گیر نمیدین.
آخه باباش خوشگل هم نیست آدم زیر سیبیلی رد کنه، من نمیدونم بچه واقعا به کی رفته.
فاکتورت منو کشته، فقط خوشگلات اشکال نداره.
نه خب نه خوشگل هم میگه خوشگل نقدر انبازی در میاره، این حتی خوشگل هم نیست که بشه به پای خوشگلیش مثلا اینو زیر سیبیلی رد کرد.
بله ممنونم. بخش از حرفای مالی و بیل در مورد پرسیه و وضع بدی که پیدا کرده به خاطر نبودن بارتی کراش و فشاری که روش آوردن که اصلا
بله.
میگن که این چیزایی که تو میگیری از کجا معلوم از خود بارتی کراش واقعی باشه. این چیز جالبیه، حالا جزئیات بیشتری نگفتن ولی اینکه چجوری پرسیه هندل میکنه قضیه رو فکر نکنم حالت خوبی داشته باشه براش.
به هر حال ببین میدونی جالب چیه؟ پرسی کارآموزه درسته؟ پرسی توی وزارت سحر و جادو تازه امسال اولین سالیه که رفته شاغل شده دیگه، تا پارسال دانش آموز هاگوارتس امسال شاغل شده و کارآموزی هستش و در حال آموزش دیدن و گذروندن دوره هایی هستش که توی وزارت سحر و جادو بتونه مشغول به کار بشه. این آدم تو اولین سال کارآموزیش ریده با ری رگباری هم ریده. خب این ریده خب چرا؟ چون یک مدت بسیار طولانی از یه جای نامه می اومده به این دستور میداده، اینم اجرا میکرده. بعد یه مرحله یه همین تورنمنت سه جادوگر هم اصلا به دستور یه بابایی بلند شده اومده نشسته داوری کرده. من بعید میدونم پرسی چیزی رو هم گزارش کرده باشه به مقامات وزارت سحر و جادوی بریتانیا. اما چرا دارم همه اینا رو میزنم؟ چون سال دیگه پرسی ویزلی میشه دستیار دونپایه وزارت سحر و جادوی بریتانیا، یعنی شخص وزیر، دستیار کارآموز شخص وزیر وزارت خونه میشه. یه همچین آدمی با یه همچین سابقه ای که یه همچین گاف بزرگی داده.
خب ریشه گافش هم میدونیم دیگه، این انقدر تشنه این بوده که دیده بشه بیاد بالا، اصلا بر خودش هم سوال نشده که اصلا چه خبره چرا داره اینجوری میشه. هم که دیده هی من دارم به بارتی کراش نزدیکتر میشم بیشتر ادامه داده دیگه.
اصلا به نظرم امسال حتی از بابت این قضیه خوشحال هم هست از غیبت بارتی کراوچ، به خاطر اینکه فکر میکنه که او پس باید من چقدر دارم کارم خوب انجام میدم که اون خودش رو از صحنه حذف کرده، داره مکاتبه‌ای به من دستوراتو میده که من در صحنه باشم و بخوام من تو جبهه اول دیده شدن و پیاده سازی این امور باشم. خیلی اتفاقا استقبال هم میکنه از همچین اتفاقی، جاه طلب دیگه.
بعد حتما پیش خودش هم فکر میکنه به به آقای کراچ حالش خوب بشه برگرده میگه به به تو چه دستیار مثلا خفنی بودی که من تو این مدت نبودم، همه کارهای اداره رو هندل کردی، تو چقدر شایسته و وارسته هستی، تو چقدر فلانی، تو چقدر بهمانی. ولی خب
البته چیزه، سال بعدش هم صرفا به خاطر باباش شد معاون وزیر، معاون شد دیگه،
همین دیگه. خب دقیقا من واسه همین دارم میگم دیگه، یه همچین آدمی اصلا سوال پرسیدم دیگه، یه همچین آدمی با یک همچین پیشینه ای و یه همچین سابقه ای توی کار کردنش یهو میاد که الان ما داریم از زبون مالی ویزلی میشنویم که اصلا دارن بازجویی میکنن ازش، اصلا دارن ازش پرسجو میکنن، یعنی یه جورایی انگار مثلا اون سازمان اطلاعات وزارت سحر و جادو اینا اصلا همین جوری داره تحت بررسی و بازجویی داره قرار میده که تو اصلا چیکار کردی، اینا کی بوده، تو از کجا میدونی بارتی کراچ بوده، تو از کجا میدونی رئیست بوده، از کجا میدونی نامه تقلبی نبوده، چی بهت میگفته نمیگفته و غیره. بعد یهو این آدم میاد میشه دستیار آماتور شخص وزیر. چرا؟ واسه اینکه جاسوسی کنه، واسه اینکه خبر بیاره، واسه اینکه ازش استفاده کنن دیگه، تو جبهه خودشون ازش استفاده کنن.
آره دیگه، کی از این احمق بهتر.
دقیقاً.
خب دیگه داریم وارد مرحله سوم میشیم و لودو بگمن از قهرمان ها میخواد که آماده ورود به این میز یا ماز یا هزار تو بشن. حالا من میگم هزار تو. اینجا دیگه خانم مترجم بیشتر خسته شده، مثلا نوشته سقف سهرامیز سرسرا کاملا تاریک شد. تو کتاب اصلی نوشته سقف مثلا سهرامیز سرسرا از آبی به بنفش تیره تغییر رنگ داد. فرق داره دیگه. ولی خب فکر نمی کردین ما چک کنیم، ولی ما چک میکنیم. برحال
عجب، چون بله. خیلی اتفاقا رنگ ها خیلی مهمه.
آره بله. ارجاعتون میدم به بله. اپیزود رنگ های افسانه های بیدل که امیدی که الان در آینده است میدونه که پخش شده یا نه، ولی امیدی بله. که در زمان حال اطلاع نداره.
این امیدی که اینجا نشسته دیروز داشت زبطش میکنه.
این بازی جدیده دیگه، این سرطان رو بخواییم تو پادکست ادامه بدیم. آره امید جدید و قدیم و آینده و
ولی یه نکته ای هم بگم قبل از این که بخواییم بریم سراغ میز یا همون هزار تو، این که میگه اینجا هری متوجه شد چشمای مادام ماکسیم قرمزه. خلاصه هاگرید اینجا زهرش رو ریخته، حالا کدوم زهر رو ریخته من نمیدونم، ولی خلاصه یه کاری کرده که اشک مادام ماکسیم در اومده دیگه.
آره دلم سوخت واقعا براش.
آره
با اون چیزایی هم که هرمیونی گفت چیز دیگه، اونم واقعا تحت فشاره
خیلی خیلی. و حالا جلوتر صحبت میکنیم در مورد مادام ماکسیم
بیشتر صحبت میکنم با هم. حالا
نه، بحث اصلا این دوتا نیستش، بحث برخورد جامعه با این.
آره بحث فشاریه که روش هستش.
به هر حال هری وارد میشه و با اون ورد جهتیابی که با کمک بچه ها یاد گرفته یه جورای کار خودش را میندازه دیگه و میره جلو و تقریبا میبینه که مانع خاصی در راه در کار نیستش انگار، و خیلی از این موضوع هم تعجب میکنه.
من حالا یه سوال بپرسم ببخشید، اینجا میگین که قبل از اینکه اینا وارد بشن پروفسور مک‌گوناگل به قهرمان ها میگه که همه ما بیرون هزار تو پاسداری میدیم. این پاسداری رو من میخوام بدونم که واژه انگلیسیش چی بوده که خانم اسلامی پاسداری ترجمه کردن؟
یه سحر دم دستش هست چک کنم.
گارد نیست؟
دارم چک میکنم.
احتمال زیاد گارد باشه. منم حضور ذهن ندارم که چی نوشته.
ببین قبل از اینه که بگمن امتیازا رو اعلام کنه یا بعدشه یا قبلشه؟
الان میگم.
بعدشه فکر کنم.
قبلشه. قبل از این بگمن.
پاترولینگ.
پاترولینگ.
تربیت داشتم چک میکردم.
چرا پاسداری؟ نگاهبانی نمیشد. من مشکلی ندارم با واژه پاسداری. یا پاسداری خیلی هم واژه زیباییه، واژه اصیله، ولی میخوام بدونم که چرا پاسداری.
من فکر کنم این که عبارت پاترولینگ یکم بیشتر بار امنیتی نظامی شاید داشته باشه.
آره پاترول که خب اون گشتی که پلیس هم تو محلات میده به اونم میگم پاترولینگ، یعنی اون گشت زدن.
به این خاطر از نگهبانی به پاسداری مثلا رسیده.
گشت زنی هم میشد با این تفسیر، ولی خب آره همین فقط میخواستم بدونم چرا. حالا به هر حال با حسین صحبت میکنم در موردش بعدا.
حالا یه جا هست نوشته که هری حرکت کرد و وقتی از پیشی به سمت راست رفت با بن‌بست مواجه شد. نبودن مانع در راه باعث ترس و دلهوره هری شده بود. با بن‌بست مانع دیگه، برای چی اینجا هری ترس و دلهوره پیدا کرده؟ به خاطر اینکه اینجا هری با بن‌بست مواجه نشده. شوخی کتاب نوشته میکن. اینجا هری با مانعی مواجه نشد، در ادامه نبودن مانع در راه باعث دلهوره هری شد.
یعنی اصلا همون مسیر رو ادامه داده،
آسمون اومده
آن بلاکت و بلاکت خوندن.
به به
بله
به به واقعا
حالا جالب تر میرسیم بهش
خیلی آره. چطور یک مسیری که باز هست و طرف اون مسیر هم قرار ادامه بده و ادامه داده، بن‌بست شده برگشته یه مسیر دیگه رفته، دلهوره هم گرفته، نگران شده از این که چرا مسیر من بن‌بست بوده. مرد حسابی اتوبان همت شرق نیستش که میز بوده بعد با بن‌بست رو برو بشه باید نگران بشه. بپرس بپرس.
این که الان هری هیچ مانعی سر راهش نیست واسه خاطر احتمالاً کارای بارتی کراچ پسر دیگه. بله. درسته؟
بله مودی داره این کارا رو میکنه.
این که الانم استرس گرفته به خاطر اینکه فکر میکنه الان تو الان هیچی نبوده هیچی نبوده هیچی نبوده، احتمالاً یه چیز وحشتناک دیگه قرار بیاد.
نه
سر راه
فکر میکنه داره اشتباه میره.
آها.
خب به هر حال مسیر درست بعد از اون مانع هایی که ازش اسم بردن داشته باشه دیگه، تو در راه رسیدن به جام باید با موانع مواجه بشی. درسته. این نگران این میشه که خب نکنه من دارم اشتباه میرم که هیچ مانعی سر راه هم نیستش.
آره دیگه. آه. وقتی هم که قبلش میگن که ما اطراف مراقب هستیم، اتفاقی افتاد اون جرقه قرمزو پرتاب بله. کنید، یعنی خطر در راه دیگه. ولی خب
بله.
داره مشکوک میشه که پس چرا هیچ خبری نیست.
یه چیزی، چرا بالای این میز نگهبانی نمیدادن تمام استادا و همه مقامات و اینا؟
نگهبانی نمیدادن؟
بالاش نه کنارش.
این مثلا با جارو؟
نه اینا با جارو آره. بالا هن. این نمیدونم منظورش کناره ها گوشه های میز هستش، اینا با جارو
خب
همون جارو.
خب نه داخل هن. میز منظورمه.
خب نه دیگه داخل میز به خاطر بحث تقلب هم میشه دیگه، اصلا اینا باید خودشون قهرمان ها تو میز باشن.
اگه اصلا قرار نبوده اتفاقی مثلا... براشون بیفته.
آره. تو ببین اگه اتفاقات این اتفاقات به صورت نرمال و طبیعی پیش میرفت، هری فقط یه پاش زخم شده بود،
کسی قرار نبود کسی رو شکنجه
کسی
کنه،
اتفاقی باستش نیفتاده بود. و اتفاقی که برای فلور و کرام هم میفته کاریه که مودی داره میکنه باهاشون.
آره میدونم، ولی آخه میدونم، منظورم اینه که اینا که انتظار اتفاق بدی رو میکشیدن که بیفته توی این جام از اولش. خب تدابیر امنیتی
تام به نظرم بیشتر تدابیر امنیتی رو این داشته که دیگه همه استادا هستن، یه راهکارم دادن که آقا مشکل خوردین بگین ما میایم لشتون رو جمع کنیم. یعنی واقعا قرار نبوده اتفاق فیزیکی برای کسی بیفته که حالا مثلا میگم مردین میایم جنازتون رو برمیداریم. حالا این نظر منه ولی خیلی واقعا
موافقم با این ماجرا، چون در بطنش اونقدر خطرناک نیست اتفاقاتی که داره میفته.
بعد اصلا تحت نظر خودشون طراحی و ساخته شده این میز. آره دیگه. دیگه کسی خیلی شک خیلی نمی کنه. بچه من اگه کم حرف می زنم به خاطر این نیستش که نمیخوام حرف بزنم، به خاطر اینکه این لامصب این من نمیدونم داره چی میفروشه، شلیل میفروشه، هدو میفروشه، وایستاده دم پنجره داره ولم نمیکنه.
چوبش هم دربا چه
دهانیم شبم حتی. آره دیگه دیگه گفتم
برو همه رو بخواه
جرقی چیز بزن،
برو پنجره رو واکنه تو تا فوشمش بده.
این بنده خدا رکورد ساعت دهانیم شب هم دم خونه ما داره، دهانیم شب اینقدر پشت کار داره میاد میوه میفروشه. یاد بگیرید.
بهبه برو دم پنجره به سبک خانم اسلامیه بگو شاش ساعت دو زور به پیش، اون شاشه از توالت پچ رو بانده یار.
شما ادامه بده.
قبول دارین خیلی این هزار توی ترسناکه؟
آره
خیلی
خیلی
همین
ترسناکه.
که اصلش این که تو شب برگزار شده به نظرم از همه مرموزترش میکنه.
خیلی ترس. اصلا تو هزار تو رفتین؟
نه
من فکر کنم 14-15 سالم بود پاکرم رفتم تو هزار تو. ای توف به ذات پدرت با اون موتورت منفجر شد.
از هزار تو میگفتی؟
آره من 14-15 سالم بود پاکرم رفتم هزار تو. نمیدونم یادتون هست یا نه، شیشه ای بود. یک مسیر یه هزار تو همین جوری مستطیل ولی شیشه‌ای بودش، حالا تو بعد مسیر رو پیدا می‌کردی دیگه. خیلی هم سخت نبود واقعا، ولی ترسناک بود با اینکه شیشه‌ای بود و یعنی شما اون ور شیشه رو می‌دیدی، اصلا پر از نور بود، تاریک نبود، ولی ترسناک بود. اون حس گیج شدنه و اون حس اینکه اون میدونی اون قطب نمای مغزت الان نه اصلا اون قطب نمای مغزت نمیتونه کمکت کنه. خب مثلا واسه اونایی که قطب نمای مغزشون قویه یه همچین چیزی عجیب غریبه و اصلا اذیت کننده میشه و
آره دقیقاً
اصلا خیلی حس بدی داشت، چه برسه به این که دیگه تو توی یه میزی باشی که از گیاه ساخته شده تو تاریکی مطلق، بعد بدونی توش هم یه مش جک و جونوریه که هاگرید باهاشون حال میکنه دیگه اصلا.
و همون اول کارم صدای جیغ بشنوی و ندونی چی شده.
آره
یکم هم که جلوتر میره به کرام میخوره که داره سدریک رو شکنجه میده،
داش بچه همو شکنجه میکرد، دستش بشکنه،
دستم میرسید بهش،
به خدا
پارش میکنه، پاره پاره میدونی پاره کیه
اگه یادتون باشه تحت
بابا میدونم، مهم نیست، مهم اینه که بچه من شکنجه شده اینجا.
اینجا چیزی که هستش اینه که اونا اصلا تو مسیر هری نیستن، دقت کردین؟ هری یه تیکه از میز رو، این چی افتاد تو صورت من؟
اینو کی انداخت؟ امید بود
من نبودم، شادی باشه،
شادی بوده دیگه، صداشم درنه، بیلاخ انداختش رو صورتمون بیتر
کجا؟ با بیتر بیاد، من داشتم متن رو پیش میرفتم، من چیکار کردم؟
پس کی بود؟ فشا
خاکست
اینجا، من نمیدم، این کارهای خود اسکایپ هم که نیستش
اینه؟
نه
خب
آره عجیب بود. اینجا اینا اصلا توی مسیر موازی با هری هستن، یعنی بین هری و سدریک و ویکتور یه مانعی هست، یه دیوار پرچینی هستش و هری متوجه میشه که سدریک داره آسیب میبینه، اون پرچین رو منفجر میکنه، به زور خودش رو میرسونه به اون لاین که میبینه شاهد ماجرا میشه داره چه اتفاقی میفته.
اون در واقع داشته پیشگیری میکرده دیگه با این کار.
کی؟
بارتی.
آره دیگه داشته همه رو حذف میکرده دیگه، داشته یکی
یعنی سب نمیکرده مانع هری ببینه میشن یا نه کلن.
آره سب اصلا نمیخواسته این ریسک رو بپذیره که کسی زودتر از هری به جام برسه.
آره
همه رو داشته حذف میکرده، حالا هری هر غلطی کرد 5 ساعت دیگه هم به جام رسید اشکالی نداره، به جام میرسه، هری
هم جلبه میکنه دیگه اینجوری.
آره
باز الان من به فکر تماشاگران واقعا، شاید به نظرتون مسخره ولی خدا وکیلی خیلی ظلمه که این همه آدمو بکشون اینجا بعد هیچ کدومشون ندونن اونجا داره چه اتفاق میفته. اونم کسی نمیدونیم مثلا انقدر فضوله،
ما نمیدونیم که شاید لودو بگمن اونجا داره استریپتیز میکنه براش. نمیدونیم که چه اتفاقی داره
برای پول بعید نی.
ببین بالاخره سرصداها رو که میشنون اگر که چیزی رو نمیبینن، بعد این جرقه ها رو میبینن. یه
شکنجه بود یعنی اونو میشنیدن که آدم بدتر ببخشید
صدای دم انفجاری و مبارزه با دم انفجاری و اینا رو میشنون دیگه، میتونن حدس بزنن که حالا چه اتفاقی داره میفته. از هیچی نبودن به نظرم هیجانش بیشتر، از حضور نداشتن هیجانش بیشتر.
ولی خب خوشبختانه مرحله سوم و مرحله آخره و دیگه این سوال رو بهش برخورد نمی کنیم که تماشاگر ها چه حالی دارن. و الان میرسیم به یه موجود خیلی جالب که خیلی ناراحت شدن که توی فیلم از دستش دادن، اسفینیکس یا ابوالهول.
آره
بدن شیر داره و صورت زن، عکساش حالا هستش، عکسایی که خود سایت ویزاردینگ ورلد رسمی هم گذاشته، خیلی جالبه جان. بله اینجا میرسیم به ممیزی بعدی که این از همه جالب تره.
آقا یه چیزی من اینو یادم رفت بپرسم، اونجا که هری به خانم ویزلی میگه که از دست هرمیون شاکی نباش، مثلا دوست دختر من نیست، اونو چی ترجمه کردن؟ چون من همش منتظر بودم
دوست دختر من نیست
چیزی نگفتی،
نوشته بودن من نیست. آره
وا
وقتی خب نباشه خوبه دیگه، باعث این میشه که بچه ها به گناه نیفتن.
نه مثلا میتونید خیلی با من صمیمی نیست.
بچه یه چیزی میخواستن، خیلی دیر یادم افتاد ولی حالا تا نرفتیم پیش ابوالهول بذار من اینو بهتون نشون بدم، یه لحظه ببخشید، یه لحظه واجبه دیگه، اگه نبود که نشون نمیده. پامکینای منو دیدین؟
قرمزا؟
بعد تو استوریاتون
بود. تو استوریات دیدم.
حالا که تا اینجا اومدین این نقاط تصویری بنده رو دیدین که از اول تا الان بلر بود حواسم بهش نبود، سایه های سهرم ببینین که چقدر خوشگله. امروز خیلی خوشگل کرده سهر برام.
قربونت
برم عزیزم. از اول میخواستم بگم دوانی فرصتی بودم.
مرسی که نقاط فوریو گفتی در
بخواهش. خواستم این موقع بگم دوستانی که از توه اپلیکیشن های پادکست میشنون حتما یه سری به چنل یوتیوبمون بزنن
سایه های سحر رو ببینن.
سایه های سحر از دست ندین واقعا.
قربونشون.
عرض میکردم مورد ممیزی جالب ابوالهول. اینجا به یه بوس دیگه میرسیم که حذف شده.
ابوالهول هری رو ماچ میکنه؟
شروع میکنه همینجوری هی از هری لب میگیره تا بذاره رچه. اینجا معمای ابوالهول اینه که پوینت اصلش اینه که کدوم حیوانه که نمیخوای ببوسی، اون حیوانیه که تو هیچ وقت نخواهی بوسیدش چیه، که این دیالوگ های تکرار میشه و کلن حذف شده که نکنه کودکان حواس کنن که حیوانی رو ببوسن. نمیدونم، به هر حال نوشته که یه نزدیک یک پاراگراف حذف شده. تو ترجمه نوشته سپس بار دیگر چیستان را خواند. تمام سرنخ‌ها به موجودی اشاره میکردن. هری گفت تمام سرنخ‌ها به موجودی اشاره میکنن که نمیخوام ببوسمش. او به طور مرموزی لبخند زد. همون ابوالهول. هری واکنش او را به معنای جواب مثبت در نظر گرفت. جانوران زیادی بودند که او نمیخواست آنها را ببوسد. اول از همه اون اسکروتای پشت انفجاری، همین جونورای هگرید به ذهنش میرسه. ولی حسی به او گفت که جواب درست این نیست. باید سعی میکرد سرنخ‌ها را حل کند. تمام اینا حذف شده و در ادامه نشه بود همونطور که به او نگاه میکرد زیر لب گفت و فلان. خب حالا مترجم مجبور شده که شعرش کنه دیگه.
آره
مجبور
آره.
که نبوده حالا به هر حال. یعنی کلا چیستان خیلی عوض شده به خاطر اینکه مجبور بوده یا خواسته اینو تبدیل به شعر فارسی کنه. ولی خب جواب سوال اصلی هم همون عنکبوت بوده، ولی سوال اینجوری شروع میشده که یعنی پوینت اصلیش این بوده که اون حیوانیه که تو نمیخوای ببوسیش.
بعد توی چیستان اصلی هم اینطوری بوده که حروف رو باید پیدا میکرده کنار هم دیگه میچیده؟
آره.
ولی اصل قضیهش پوینتش این بوده که نمیخوای ماچش کنی.
آره. اینجوری باید پیدا میکرده. آخه من هی با خوش فکر میکرده من چه حیوانیه که آخه نخوام ببوسمش. مشخص بزم... که رو کلمه بوسه زیاد زوم بودن.
بذار من اینم در مورد ابوالهول بگم که یه موجود باستانی از اساطیر مصر باستان هستش که برخلاف ابوالهول دنیای جادوگری خانم رولینگ، برخلاف ابوالهول مصر باستان بال نداره، ولی خب توی اساطیر باستانی مزین به بالهای عقاب هستش، یعنی سر انسان که غالبا خانم هم هستش، بدن شیر و بال عقاب که حالا بقیهش دیگه اوکی هستش. و مشهورترینش هم تو دنیای خودمون ابوالهول جیزه هست که دوباره همون مصر باستان، احتمالاً عکسش رو زیاد دیدین، عکس مجسمه‌اش رو زیاد دیدین که هستش. و الهه حکمت و دانش هم بوده توی مصر باستان، نماد الهه دانش و حکمت بوده و خب همین کارش معما ساختن بوده دیگه، مهارتی در ساخت معما داشته. همین.
امیدوارم تو سریال ببینیم این صحنه رو.
آره واقعا. البته این عکسی هم که امید اشاره کرد، بله این عکسی هم که امید بهش اشاره کردش که خود سایت ویزاردینگ ورد گذاشته، سر خانومی هستش که بسیار شباهت به مصریان باستان داره.
آره آره.
فقط بالو نداره در واقع، بقیه چیزاش همونه.
بعد حالا از شر این راحت میشه، میفته گیره همین جواب چیستانش و ابعاد 3 متر. این جونوره میافته به جون هری که سدریک اینجا هری رو نجات میده.
اینا نوادگان آراگوگن دیگه.
آره منم خواستم بگم اینو یه چیزی تو مایه‌های همون آراگوگ باید باشه دیگه. آره. از لحاظ سایزی.
آره از نوادگان همون آراگوگن.
خیلی چندش و ترسناک بود واقعا.
یه هری اینجا خوب. به معنی واقعی کلمه میفهمه که دوست نداره عنکبوتو ببوسه.
آره.
احتمالاً ولی هگرید دوست داره. واقعا روش اثرگذار نبود. یه 7-8 نفری باید میگفتی استوپفاید. آره. مگه که یه جاش بخاره لامصب.
گوشتاش زیاد بوده. آره اگه
سوسکای گونده آدم میفته.
فکر کن سمتری تازه.
اشتباهی که هری اینا کردن به نظر من اینجا این بودش که اینا تو تمریناتشون یکی دو تا تلسم درمانی هم باید یاد میگرفتن که لااقل مثلا این پانسمانی کوفتی دردی مرضی بتونن بکنن، نه اصلا فقط به فکر مبارزه بوده. حالا البته یه داستانه دیگه، اینجا الان پاش بدبخت به فنا رفتش، لااقل یه پانسمان میکردش، یه بتادینی و غیب ظاهر میکردش، میریخ رو زخمش یه گاز استریلی چیزی.
پاش در رفته فکر کنم.
نه پاره شده،
در نرفته
آخه، فرود مگه نیمد رو پاش؟
زخم چیزشو کرد توش،
فلانشو میکنه تو پای هری.
موقعی که داشت از عنکبوت چیز میکنه اومد پایین افتاد رو پاش، پاش
نه قبلش زخم داشت.
آره
همونچه که داشت میفتاد پای... تو نگران این بود که بیفته رو همین پاش.
آره
بعد هی با هم تعارف میکنن، اینجا درس عبرتی میشه که بفهمیم تعارف چقدر چیز بدیه. اگه همچه تعارفی نمیکردن یکی از این اتفاقا برای یکیشون حداقل نمیافتاد دیگه. ولی خب نه، اول شما و اول شما، آخر گفتن با هم دیگه میتاچیمش.
خیلی جالبه که این آخرین دیالوگ هایی که ما داریم از سدریک میشنویم، من نقل قول این داستان رو، نقل قول این فصل کتاب رو آخرین دیالوگ های سدریک انتخاب کردم که حالا تو فصل بعدی دلیلش رو میگم، یعنی یه خود جلوتر که میریم فصل بعدی دلیلش رو میگم چرا. ولی اینجا تو آخرین دیالوگایی که ما داریم از سدریک میشنویم، در واقع داره معما برامون حل میشه. تخم طلا و ماجراش کی گفته بود، راهنمایی های هری و و و همه اینا سرنخا داره کنار هم دیگه چیده میشه، دونه های پازل و خب همین دیگه. حالا میگم جلوتر صحبت میکنیم در مورد
تو شرایطی هستن که خودشون نمیتونن حالا تحلیل کنن که این چیزایی که آره برای هم دیگه
اونجا گفتن. فرصت تحلیل وجود نداره دیگه.
آره کاری که نباید رو میکنن و هر دو همزمان به اون دست میزنن و اون پورتکی اثر میکنه و اینا رو جابجا میکنه. آه. و اینجا وارد فصل 30 نقل قول
آره بریم نقل قول گوش کنیم با هم دیگه، میرسیم خدمتتون.
من یه سوال داشتم قبلش، ببخشید، این پورتکی یه بار مصرف بوده؟
خیلی آره بله بله.
اوکی
پورتکی و جیمز و لیلی تلس میکنن که
نه نه منظورم برگشتش نبوده، همین رفتش.
خب آقای فقط رفت بوده دیگه، برگشتش و هری و
آره نه منظورم اتفاق... که مثلا اگه یکیشون زودتر میرفت اون یکی میتونست پشت بندش بره، یعنی مثلا به فاصله.
نه فکر میکنم نمیشد.
پورتکی و پورتکی از ببین ما دونو پورتکی داریم دیگه، ارجاعتون میدم به افسانه بیدل. ما دو پورتکی داریم، یه سری پورتکی داریم که زمان بندی شدن، یعنی اینکه آقا پورتکی ساعت 7:11 میپره، شما رسیدی رسیدی، نرسیدی که باسنت متزلزل باد. یه مدل دیگه هم داریم که پورتکی تاچیه، یعنی شما به محض اینکه لمسش کنی اون دکمش میخوره، که اینجا از اون نوع دومه، تاچیه، مهم نیست کی بهش دست بزنه، هر کی تا بهش دست بزنه این انتقالشو انجام میده.
خب ولی مهم اینه که کی اول بهش دست میزنه دیگه. اگه نه. هر کسی که یعنی الان مثلا اگر سدریک اول پورتکی رو یعنی جام رو میگرفت دستش
میرفت،
هری هم میتونست دوباره بگیر دستش؟
نه دیگه اون دیگه جامی وجود نداشه که این با جام رفته
خودش میره دیگه.
همینو میگم بعد همین میگم دیگه
تا چیه؟ تا بهش این دست بزنه این دیگه میره دیگه، تو خودت با پورتکیه بری دیگه، در واقع پورتکیه داره تو
تاچ میداره. تاچ آیدی نیست.
آره
آره احسن.
سدریک از روی پاهای جمع شده ی عنکبوت رد شد تا خودش را به هری برساند. هری به او خیره شد. سدریک مصمم بود. میخواست به افتخاری دست رد بزند که قرنها نصیب گروه هافلپاف نشده بود. سدریک گفت برو دیگه. از نگاهش اینطور می نمود که این کار به بهای ذره ذره ارادهی که در وجودش بود تمام می شد. اما چهرهش قاطع بود و دست به سینه ایستاده بود. به نظر می رسید که تصمیمش را گرفته. هری نگاهش را از سدریک به جام انداخت. در یک لحظه درخشان خودش را دید که از هزار تو بیرون می آید و جام را در دست دارد. خودش را دید که جام قهرمانی سجادوگر را بالای سرش گرفته، صدای خروشان جمعیت را شنید، صورت چو را دید که لبریز از تحسین بود، واضح تر از هر زمانی چهره او را دید. و بعد تصویر محو شد و یک دفعه متوجه شد که به چهره پرسایه و لجوج سدریک خیره شده. هری گفت: هر دومون. چی؟ هر دومون با هم جام رو میگیریم. بازم برای هاگوارتز پیروزیه. به طور مشترک برنده میشیم. سدریک به هری خیره شد. دستهایش رو از روی سینه‌اش انداخت. ولی مطمئنی؟ هری گفت: آره، ما از اول به همدیگه کمک کردیم، مگه نه؟ هر دومون به اینجا رسیدیم. بیا با همدیگه جام رو برداریم. لحظه قیافه سدریک طوری بود که انگار باورش نمی‌شد که درست شنیده. سپس صورتش با لبخندی از هم گشوده شد و گفت: پایم، بیا اینجا. دست هری را روی شانه‌اش انداخت و کمک کرد تا هری لنگ لنگان به سمت پایه ستونی برود که جام روی آن قرار گرفته بود. وقتی به آن رسیدند، هر کدام یک دستشان را بالای یکی از دسته‌های درخشان جام نگه داشتند. هری گفت: با شماره 3. باشه. 1 2 3. او و سدریک هر کدام یک دسته را گرفتند. بلافاصله هری از جایی در پشت نافش تکانی را احساس کرد. پاهایش از روی زمین بلند شده بود. نمی توانست مشتی را که با آن جام سجادوگر را گرفته بود باز کند. در حالی که سدریک کنارش بود، در میانه زوزه باد و چرخش رنگ ها، جام داشت او را به سمت جلو می کشید.
خب می رسیم به فصل 32، گوشت، خون و استخوان، فلش، بلاد اند بون. اینجا دیگه داستان هری پاتر دیگه اون لول دارکش رو رد می کنه، وارد یه لول دیگه از دارک بودن میشه.
وارد سا میشیم اینجا واقعا. انقدر که بعد اینو توصیف کرد که دنبال چیز بخش ورمتل چجوری دستشو میبره و صدای خشخش گوشت و استخونش میاد.
بابا همون توصیفی که از ولدمورت میکنه، از جسم ولدمورت میکنه، به نظر من خیلی چندش آوره واقعا.
تو قبرستون تو شب، یعنی همه ی المان ها رو واقعا خیلی هنرمندانه کنار هم گذاشته که برینی به خودت.
واقعا فصل ترسناکیه. فرقی نمیکنه تو چه سنی میخونیش، واقعا فصل ترسناکیه.
البته من یه چیزی بگم قبل از اینم که این ماجرا کنیم، من میخوام یه جای خالی خشایار رو اینجا خالی کنم، چون ما در مورد این ابوالهول صحبت کردیم. جای خشایار خالی که بگی که این شعری که خانم اسلامی برای من ترجمه کرد یه حس نوستالژی داره، من دوستش دارم، قشنگ ترجمه کرده. من جاشو خالی کنم که
واقعا فکر کردم میخوای یه چیز نایسی بگی، هی داشتم گفتم عجیبه بعیده و دیدم که
دیگه نایسه دیگه، از این نایستر من نمیتونم، ببخشید.
چرا عجیب و بعیده؟ دشمنی که ندارم، شوخی میکنه.
من از این نایستر نمیتونم، بلد نیست.
ولی
همونطور که گفتیم
من اصلا اینجا ببخشید
نمیدونم امید تاریخ این فاجعه رو داریم یا نه، ولی
24 جون بود، کی بود؟
اگه 24 جون باشه،
آره دیگه مسابقه 24 جونه.
اگه 24 جون باشه که میشه همون سوم تیر ما دیگه.
همون شب مسابقه است دیگه، همون.
نه من فکر کردم آخه چون قبل امتحانات فصل قبل شروع شده بود، من فکر کردم اون قبل امتحانات سوم تیر بود. مرسی، ببخشید. همونجوری که گفتین،
البته ببخشید جولای باید باشه چون گفتی تیر. ببخشید تو رو خود، چون من تاریخش رو نمی‌دونم. جونه، اوکی، ببخشید.
اینجا تاریکی داره شروع میشه، اینجا به قول مرزیه اون فاجعه داره اتفاق میفته. اینجا قراره ما هرچی خوش گذروندیم تو این دنیای جادوگری قراره تمام بشه.
آره،
اینجا ما قراره با جامعه آشنا بشیم، اینجا ما قراره با درس زندگی آشنا بشیم. از اینجا به بعد، نه فقط اینجا، از اینجا به بعد ما قراره با جامعه آشنا بشیم، ما قراره با معضلات آشنا بشیم، ما قراره با جامعه با اجتماع، با معضلات اجتماعی، معضلات بله، معضلات روانی، فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و و و و و اینجا قراره، از اینجا به بعد ما قراره درس زندگی یاد بگیریم دیگه. تا الان خوش و خورم و گوگولی موگولی بود، ها حالا اون لالوا سالی یه بار هم به قول دوستان ولوموت حمله میکرد به مدرسه و بعدم اینا دکمشو میزدن و تمام میشد میرفت و ما هم شاد و خندون با قطار برمیگشتیم خونه و به پریوت درای. نه دیگه تمام شد، ما دیگه از اینجا بعد باید یه جوری دیگه داستانو نگاه کنیم.
از اینجا بعد قرار بزرگی بشیم یهویی.
از اینجا بعد قرار قصه بخوریم، از اینجا به بعد قرار از دست بدیم، از اینجا بعد قرار جاهایی سوگواری کنیم و یاد بگیریم که چطوری با سوگواری کردن خودمون هم روش کنیم. بریم یه بخشی از این فصل رو با صدای شادی بشنویم و بگه.
و بعد به طور کاملا ناگهانی جای زخم هری از درد منفجر شد. چنان درد شدیدی بود که در تمام عمرش نظیر آن را احساس نکرده بود. چوب دستی از دستش افتاد و دستش را روی صورتش گرفت. زانوهایش سست شد. روی زمین بود و هیچ چیزی را نمی توانست ببیند و سرش می خواست دو نصف شود. از بالای سرش در فاصله دور صدای تیز و بیروحی را شنید که گفت اون اضافی رو بکش. صدای ویژ و صدای جیغ مانند شخص دومی به گوش رسید که شب را شکافت. آوادا کداورا. پرتوی از نور سبز به پلکهای هری تابید و هری صدای چیز سنگینی را شنید که کنارش روی زمین افتاد. درد جای زخمش چنان شدتی گرفت که حالت تهوع پیدا کرد و بعد از درد کاسته شد. در حالی که از صحنه‌ای که قرار بود ببیند می ترسید، چشمهای سوزانش را باز کرد. سدریک کنارش دراز به دراز روی زمین افتاده بود. او مرده بود. برای یک لحظه که گنجایش یک عمر را داشت، هری به صورت سدریک خیره شد. به چشمهای باز خاکستریش که مثل دو پنجره خانه‌ای متروکه مات و بی حالت بودند، به دهان نیمه بازش که کمی متعجب به نظر می رسید. و بعد، پیش از آن که ذهن هری آنچه را که می دید باور کند، پیش از آن که جز ناباوری فلج کننده چیزی را احساس کند، متوجه شد که با نیروی نامرئی به حالت ایستاده در می آید.
خب بچه ها وارد فضای جدید می شن که حالا شنیدین که تقریبا چه اتفاقاتی داره می افته و اون غریبه که نزدیک میشه. اینجا یه نکته مهم ترجمه داره که میخوام همه اول بهش اشاره کنم، که اصلا توی مجموعه هری پاتر خیلی جمله تاثیرگذار و معروفی هم هست. این جمله که ولدمورت به ورم تیل میگه kill the spear، یعنی اون اضافیه رو بکش.
اضافی رو بکش،
آره، یه جورایی مثلا انگار که مثلا گونی سیب زمینیه. خب اینجا ترجمه شده اون یکی رو بکش، این اصلا ابدا همچین باری رو منتقل نمیکنه. خیلی هم شأن انسانی اون رو زیر سوال میبره دیگه.
بله بله، خیلی هم مهمه.
من
یه سوال در مورد ترجمه بپرسم، نمیدونم مال دقیقا پیش از نقل قول هستش. صفحه 34 خط سوم نوشته، خط دوم داره میگه سدریک داره میگه که نمیدونم چطور چوب دستیامونو در بیاریم، موافقی؟ توی خط بعدیش میگه هری خوشحال بود که سدریک این پیشنهاد را کرده است نه خودش.
درست.
چرا باید خوشحال باشه؟
آره،
که خودش این پیشنهاد نکرده، سدریک این پیشنهاد کرده.
خب باید احساس خطر کنی که همچین چیز رو بگی. شاید مثلا این که احساس ترس نکرده اول خودش و اقرار نکرده به این احساس منظورشه، نمیدونم.
فکر کنم برداشت درسته.
من اصلا این همچین چیزی به ذهنم هم نرسیدش و پیش خودم گفتم کسخل یارو باسه چی باید خوشحال بشه که سدریک گفته خودش نگفته.
خواست بگه من شجاعترم، حالا من دیرتر خواستم بگم اینو،
یعنی مونده بوده چیکار کنه دیگه، به ترس. آره. مسابقه است این، واقعیت چیه؟
میدونی مشکلی نخودشه هستا، و یعنی این که مثلا یکی بگه که هری خوشحال بود که سدریک این پیشنهاد رو کرده، این نخودشه موزل شده بود که چرا نخودش، یعنی چی، واسه یه چی،
هم چیزی که سرگو خیلی با عقل در میاد واقعا.
بله من.
و بعد میرسیم به جمله عبارت بسیار بسیار مشهور این کتاب در ترجمه فارسی و اون چیزی نیست جز عجی مجی لا ترجی،
که خوشبختانه درستش کرده بالاخره.
خدا رو شکر که یعنی واقعا
این سم هنوز جلوی چشمای ما هست.
جلوی چشم من هست، واقعا سخته تحمل کردنش.
آره من قشنگ یادم اولین بار که داشتم میخوندم قیافه What the Factory داشتم. که حالا قبل خیلی در مورد عجی مجی حرف زدیم، ارجاعتون میدم به اپیزودهای قبلی.
من یکم قبلتر گفتم که عمدن اون حرف ها رو، یعنی نقل قولی که توی اپیزود قبل شنیدیم رو عمدن انتخاب کردم و این همچنین نقل قولی که اینجا شنیدیم اونا آخرین حرف های سدریک بود و این هم صحنه به قتل رسیدنش هستش. فکر میکنم لازم بود ما یه ادای دینی به اولین قربانی این ماجرا بکنیم، یک قربانی ناخواسته، یک آدمی که میتونست آینده درخشانی داشته باشه، یک پسر باهوش با شهامت و خوش آینده، ولی
با اخلاق هم بود اتفاقا.
آره خیلی با دقیقا هم تو همون نقل قول قبلی با اخلاقیاتش آشنا میشیم دیگه و همینطور در طول این کتاب
زیبا
و
پر از
زندگی.
اسم کلمش چیز دیگه حالا
شوق زندگی
نه گن زدم ببخشید
روزه رو خوب نمیخونی خانم، ببین
خیلی اشتباه کردم واقعا معذرت میخوام. کمالات، پر از کمالات.
من نظرم این بود که ما باید ادای دینی به این آدم میکردیم صرفا فقط به خاطر اینکه توی جای اشتباهی قرار داشت و توی زمان اشتباهی قرار داشتش جونش از دست داد و تبدیل شد به اولین قربانی فاجعه این فرانچایز متاسفانه. خیلی غم انگیزه.
چیزی هم که نبود.
آره بگو شما.
یعنی تنها چیزی هم که نبود اضافی بود، هم جای اشتباهی بود ولی اضافی نبود.
توی زمان اشتباه تو جای اشتباهی بود صرفا به خاطر اینکه میخواست اخلاقیات رو رعایت کنه. بگین شما، من صحبت میکنم چون من الان برم رو منبر روزه ای میخونم که اینجا بعد چرا رو خاموش کنین و لخ بشین دیگه. منم میخوام
دستمالم هست.
اتفاقا من خودم احساس کردم که این دفعه بیشتر از دفعات قبلی ناراحت شدم. شاید حالا لوموس باعث شده درک هممون بله. داستان بهتر بشه. من احساس کردم این دفعه بیشتر ناراحت شدم از این اتفاق. خیلی الکی بود دیگه. مثلا حالا یه وقتی از تو نبرد مثل سیریوس بلک، نمیگم سیریوس بلک اوکی بود، حالا اون تو جریان یه مبارزه بوده دیگه. ولی
بعد اصلا میدونست داوطلب اون مبارزه بیفته. آقا اصلا داوطلب اون کار شده بود سیریوس بلک. داوطلب اون مبارزه بود.
آره. یه دانش آموزی بود که فکر می‌کرد یه مسابقه است.
آره این و بعد از اتمام مسابقه است. جالب ماجرا اینه، یعنی لحظه‌ای که تو انتظار داری که این مسابقه به قول تو توی شروع فصل قبلی دارک، این فضای دارک تموم بشه و بعد تو برسی به جشن گرفتن و پایان این سلسله اتفاقات مسابقه سه جادوگر. و حالا نمیدونم شما بار اول که این بخش رو خوندین چه حسی داشتین، ولی من فکر میکنم که 12-13 سالم احتمالاً باید بوده باشه که خوندم این فصل رو و اصلا مثل یه چک خورد تو صورت من دقیقا همین قسمتی که میگه که سدریک مرد و مشخصا اعلام میکنه مرد و من این اصلا اینقدر برام شوک بود که حالا فارغ از اینکه کاراکتر سدریک دیگوری کاراکتر جذاب و پر از کاریزما این کتاب داره کشته میشه، کشته شدن یک دانش آموز اونم اینقدر مستقیم و رو، اصلا به نظر من خیلی چیز شوکه کننده و غیر قابل پیشبینی بود، طوری که من تا فصلهای بعدی همش انتظار داشتم توی اون دنیای فانتزی کودکانه نوجوانانه بمونم و یه کسی به من این خبر رو بده که سدریک نمرده، حالا وای زنده است، حالا یه جوری دیگه داریم برش میگردیم. اینقدر برای من غیر قابل باور بود و یعنی واقعا مثل یک لحظه بلوغ این اتفاق افتاد، لحظه‌ای که تو از کودکی عبور میکنی و وارد واقعیت میشی، یعنی به طرز بیرحمانه وارد واقعیت میشی و هیچ راه برگشتی به اون دنیای قبلی نداری. و به نظر من این اتفاق مرگ سدریک درست اون نقطه عطفی هستش که مجموعه کتاب های هری پاتر وارد دنیای بسیار تاریک و بیرحم و واقعی تری میشه به نسبت دنیای فانتزی و کودکانه و نوجوانانه تر.
من یه جمله بگم در راستای حرفی که زدی،
با حرفات ببخشید،
یه جمله فقط میخوام بگم در راستای تمام حرفایی که شادی زد، فراموش نشه حرفه شادی، ما اینجا با حقیقت آشنا میشیم، با حقیقت زندگی، و من تو رو اجازه میدم به حرف آخر دامبلدور تو کتاب سنگ جادو. حقیقت هم زیباست هم ترسناکه. آدم وقتی با حقیقت سر و کار داره باید خیلی مراقب باشه.
درست.
بگذار.
ببین این تیکه دقیقا میگی که آدم اینجوری بود که اولش داشت مثلا تا اینجای کار قشنگ یه داستان کودکان بود که یه جاهایی حالا هیجان هم داشت ولی حالا اتفاق خاصی نمیافتاد. بعد میای اینجا بدون هیچ پیش زمینه ای، بدون هیچ زمینه سازی، واقعا یهو میای و یک کاراکتر نسبتا مهم این فصل یهو کشته میشه. یعنی قشنگ اون احساس این که داره سطل یخو میریزن رود، واقعا همچین حسی داشت من اولین بار که خوندم. اینجوری که واقعا باورت نمیشه واقعا همچین اتفاقی افتاد الان. یعنی واقعا به هارش ترین حالت ممکن خانم رولینگ این قسمت رو نوشته و اسم اون افسردگی واقعا اونجا داشته اثر میکرده. خیلی من... تاریک بود. یعنی اینجا ما داشتیم لذت میبردیم از داستان، یهو سدریک رو کشتن. بابا باشه، حالا یه پیش زمینه ای واقعا.
آره دیگه، اصلا فصل قبل هری هی میگفت زودتر تموم شه برم با بچه ها بگیم بخندیم جشن بگیریم دیگه، از شر این مسابقه راحت شدم.
خیلی... حتی خاطره اکسپکتو پاترونومش هم این بود که داشت با رون و هرمیونی جشن میگرفت بعد داستان. آره. یعنی این جایی که این اتفاقی که افتاد منو یاد شکنجه شدن مامان بابای نویل بعد از پایین کشیده شدن ولدمورت میندازه. یعنی تو انتظار داشتی الان میخوای بری خوشحالی کنی مثلا پیروز شدی اینا، بعد یهو وارد یه قبرستونی میشی و یهو اون کسی که کنارت میفته تالاپی میمیره. واقعا خیلی شوک بزرگی بود.
من دو نکته به ذهنم میرسه که بگم. یکی این که از اول این داستان جامعاتش یه جورایی شاید بشه گفت تقریبا سدریکو نچسب نشون داد و هرچی پیش رفت من فهمیدیم که سدریک نه اهل کارهای مثل دریکوه، نه بله. مثل کرام و یا اینا شاید خیلی دیگه از عشق این که بخواد حتما خودش پیروز بشه همه چیو بخواد فراموش کنه است. اونم اگه یکی براش مرام بذاره به اصطلاح اونم یه مرامی نشون میده که دیگه اینجا دیگه به اوجش میرسه دیگه. کسی که اصلا فکرشو نمی کنیم با این خصوصیاتی که داشته، هم ظاهری هم شخصیتی، به همین راحتی و واقعا مظلومانه کشته میشه. اینو حالا ارجاع میدم به اون بحثی که با خشایار داشتیم، حالا خودش نیست شاید به ظاهر بحث ساده‌ای به نظر بیاد، حالا بعد خودش اومد دوستاش بگه، ولی اینکه کسی انقدر زاویه داشته باشه و باهاش بر همین این پروسه‌ای که سدریک طی کرده برای من کاملا غیر قابل درکه. و یه نکته دومم این که ببخشید، این همش چیزی که سهر گفت خیلی نکته جالبیه، این که یه شخصیت اینجوری یه هایی کشت نمیشه، خب اصولا یه المان خیلی هیجان انگیز توی داستان به حساب میاد دیگه، یه شوک پوینت به اصطلاح. این حالا جور آر آر مارتین خیلی معروفه به کشتن شخصیتاش، که البته منم واقعا داستاناش رو دوست دارم، ولی اون نمونه واقعی استفاده بیش از حده که یه جوری دیگه خودش مثلا وعده میده آقا حالا ببینید دیگه کی کشته میشه، اون دیگه قشنگ مستعملش کرده این قضیه رو. ولی وقتی درست و به جا استفاده بشه و به اندازه استفاده بشه دیگه همه تیکه تیکه نشن دیگه. من خودم گفتم تو تالار اسرار جا داشته که بمیره، ولی خب همه میدونیم که اون خیلی ابتدای داستان کودکانه تری بود. ولی اینجا یکی مرد و یکی که اصلا فکرش هم نمی کردیم و واقعا واقعا میتونست نمیره دیگه. بر نویسنده این میتونست کاملا به پلاتش لطمه خاصی نزنه که سدریک نمیره، ولی اینجا لازم بود که از نظر نویسنده سدریک بمیره.
آها ببین، اتفاقا امید من با نظرت موافقم، ولی یعنی میخوام بگم که باید یه نفر میمرد چون اصلا آره. هدف داره این مرگ. درسته در ظاهر اون یکی میگه اضافی رو بکش، قاتل داره میگه اضافی رو بکش، ولی در عمل این آدم اضافی نیست، این آدم تو داستان اضافی نیست، این آدم به خاطر یک هدفی نویسنده دست به کشتنش میزنه.
دقیقا.
ببینید ما تا اینجا توی داستانمون هیچ کس کشته نشده، 100 تا فصل اومدیم جلو هیچ کس کشته نشده، انواع اقسام خطرات بوده، هری تا دم مرگ رفته،
جینی حیوانی کشته نشده،
جینی ویزلی خب دیگه جینی ویزلی تا پای مرگ رفته، حالا تو زندانی آزکابان اونقدر خطرناک نبودش ماجراها، بیشتر داشتیم یک راز سر به مهر رو کشف میکردیم، ولی اینجا یک نفر میمیره. نویسنده لازم دونسته که اینجا یک نفر رو بکشه، یک نفر
قربانی کنه،
یک نفر قربانی شه. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه. شما وقتی با جنایتکار سر و کار داری، حتی قبل از به قدرت رسیدنش هم آدمای دور و برتو میکشه، چون ذاتش اینه، ذاتش جنایته. ما اینجا داریم به قدرت رسیدن ولدمورتو میبینیم. اتفاقا این همزمانی کردن این ماجرا که هدف والایی رو پشت خودش داره، که ما یادآوری کنه وقتی با جنایتکار جماعت سر و کار داریم چه بهایی باید پرداخته بشه.
دقیقا نکته من همینه، یعنی اونجایی که لازمه، اونجایی که معنی میتونه برسونه، نه صرفا مثلا فیلم های ترسناک هست، بعض وقتا با صدا شما رو میترسونه، شما میترسی، ولی بعض وقتا یه چیز واقعا ترسناکی نشون میده، یه مفهوم ترسناکی رو بهت منتقل میکنه و تو اون احساس رو میتونی درک کنی. این خیلی هم یه جوری میشه گفت اصیل تره، هم کیفیت بالاتری داره وقتی همچین اتفاقاتی تو داستان میفته.
قتل دم دستی نیست. ببین رولینگ نویسنده یه دم دستی نیست. من نمیخوام اصلا، حالا درسته ما نشستیم داستان یارو رو تحلیل میکنیم، ولی رولینگ ثابت کرده نویسنده یه دم دستی نیست. یعنی همینجوری الله بختکی ورنداش بگه خب حالا سدریک هم اینجا میکشیم دیگه. نه، این کشته شدن سدریک یه هدفی داره. چرا؟ دلیلش الان میگم. این آدم مگه دانش آموز هاگوارتس نیست؟ مگه اصیل زاده نیست؟ مگه جادوگر با آینده ای نیست؟ بعد ما میفهمیم جلوتر این بابا میادش، آقای تام ریدل، آقای ولدمورت میاد ادعا میکنه که من برام اصالت شماها خیلی مهمه، من برام آموزشی که شما دارین میبینین خیلی مهمه. بی‌ناموس، تو الان یه دانش آموز رو کشتی، آموزشی که دارین میبینین چیه؟ تناقض دیگه. ببین جنایتکار این کارا رو میکنه دیگه، جنایتکار دروغ میگه. تو الان دیگه دانش آموز رو کشتی، در صورتی که میتونستی این کار نکنی، خیلی راحت میتونستی این کار نکنی.
یه چیزی هم هست، سوء استفاده از چیزی که اونو دستاویز قرار میدی که بتونی عده زیادی رو همراه خودت بکنی، ولی اون چیز اصلا برای تو مهم نباشه.
صد درصد. هدفش اینه، هدفش انجام این کار هستش و دستاویز کردن دیگه، دروغ گفتن دیگه، از هر چیزی استفاده کردن دیگه. این آدم این کار رو میکنه و از انجامش هم ابایی نداره. اگر ابایی داشت که اینجا این بنده خدا رو که نمیکشتش، یه آدم بیگناه. و خیلی دردناکه، من میخوام این حرفم در آخر حرف خودم بزنم، خیلی دردناکه. من میخوام، امید یه جمله ای گفت، گفتش که من این بار که خوندم مرگ سدریک برام خیلی دردناک بود، شاید لوموس باعث شده که ما جور دیگری هم به داستان نگاه کنیم. من میخوام در ادامه این حرف امید اینو بگم که لوموس باعث شد حداقل من به خودم به یه بلوغ بیشتری برسم. خیلی چیزها رو به من یاد داده لوموس توی این 3 سال و این حرفایی که ما نشستیم اینجا، این 4-5 نفر نشستیم اینجا زدیم، صرفا فقط حرف زدن نبوده، حداقل من خودم خیلی چیزا یاد گرفتم از حرفایی که زدیم، چه خودم زدم چه بقیه دوستان زدن، من خودم خیلی چیزا یاد گرفتم و من خیلی ناراحت شدم این سری که این فصل رو خوندم. من هیچ وقت با سدریک مشکلی نداشتم، البته یک سری بحثا هستش که همیشه دربارهشون صحبت کردم، ولی هیچ وقت باهاش مشکلی نداشتم، چون که بالاخره قربانی شد دیگه، قربانی شدن آدم ها همیشه غم انگیزه، ولی این بار خیلی ناراحت کننده تر بود و تاثیرگذارتر بود حداقل در من، به سبب اینکه به خاطر اینکه اینجا بیشتر تونستم یه سری چیزا رو درک کنم. چون امروز که ما نشستیم داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، 4 مهر ماهه و جای خالی یه سری دانش آموز رو حس میکنیم، شاید اینم تاثیر داشته که بیشتر دلم بسوزه واسه قربانی شدن دانش آموزا. یه سری دانش آموز جاشون خالیه این مهما و نیستن دیگه، سر کلاس درسشون نیستن. شاید این موضوع هم تأثیر داشته، نمیدونم. به هر حال
آره قطعا تأثیر داشته.
من یه چیزی رو میخواستم بگم، ببخشید. اینجا که میگه کیل رسپر همین ولدمورت به ورمتیل میگه، میدونی منو یاد چی انداخت؟ اون سکانس شیندلر لیست بودش که همین ولدمورت عزیزمون میره از توی بالکن شروع میکنه کشتن یهودیان، با اسنایپر پرنده میزنه.
بله،
من اونجا واقعا پشمام ریخته بود، یعنی یکی رفته بود تو بالکنش وایستاده و همینجوری داشت آدم ها رو تق 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 میزد میکشت. بعد این تیکه رو که خوندم دقیقا همچین چیزی برام فضا سازی شد و واقعا حسش هم خیلی شبیه، حتی شخصیت پردازی ها واقعا شبیه.
آره
جالب بود.
آره واقعا
کلن واقعا بهترین انتخاب برای ولدمورت هم همین بود به نظرم.
همچنان هم همینه به نظرم.
آره خیلی دوستش دارم.
همچنان همینه.
منم خیلی دوستش دارم با اینکه لامصب واقعا همیشه شخص منفی تقریبا، ولی واقعا دوستش دارم.
امیدوارم که برادر داداشم به راه راست هدایت بشه و دست از این کارش برداره.
یه دست به دعا ببر به سبک اون استیکره.
آره دست به شوره و راه راست رو پیشه بگیره واقعا با این فیلمایی که بازی میکنه. خاک بر سرش کن. دایی تگه بود چی میگفت؟
هرحال حالا من مروری کنم که چه اتفاقاتی هم میفته که هری به قبر اون پدر پدرسگ ایشون بسته میشه توسط پتیگرو و اون مراسم عجیب غریب برگردوندن این مردک رو اجرا میکنه و که حالا جزئیات چندشش رو یادآوری کردیم. آره خیلی واقعا عجیبه، مخصوصا برای کتاب کودک نوجوان خیلی چیز عجیبی بود خودش.
خیلی تو ماچه، خیلی زیادیه خیلی. آره
ببین یعنی تو این فصل میخونی که صدای بریده شدن و کشیدن چاق رو استخون و هری داشت میشنید، کافی نبود؟ فصله بعد هری خوابش رو میبینه و اونجا هم توصیف میکنه. واقعا خیلی چندشاور بود این تیکش.
مثلا اونجا که حالا سراغ هری هم میره که خونش رو بگیره، دفعه اول من گفتم واقعا چی داره میشه دیگه، یعنی میخواد داره میره بکشش دیگه. خیلی عجیب غریب بود. و اینکه
هیچ کس اجازه نداره هری پاتر رو بکشه.
آره حالا اولین بار که آدم میخونه آره تحت تاثیرش قرار میگیره. آره که بعدم که حالا این کودک زیبار بزرگ میشه و در میاد از قابلمش. نکات ترجمه هم که داشته چیز خاصی نبوده، من فقط اشاره کوچیکی بکنم. یه جا این که هری میفهمه که ورمتیل بوده رو حذف کرده، نشه هری مرد شنل پوش را شناخت، او ورمتیل بود حذف شد.
بله
اونجا هم که هری داره دعا و عدیه رو میخونه که خدا کنه غرق بشه، خدا کنه غرق بشه، یه جا هم وسطش بوده که درد جای زخمش دیگر قابل تحمل نبود، اینم حذف شده.
و خدا و هم نمی کرده کسی رو.
بله بله
آه.
امیدوار بوده.
چی شده؟
امیدوار.
چی نمی کرده؟
خدا نمی کرده.
و اینم که ردای ولدمورت مشکی بوده که اینم تو ترجمه نیومده.
مرسی.
بار دیگر مشکل مترجم با رنگ ها و اعداد رو شاهد هست.
بله.
یه جمله داره نوشته دنباریک به چیزی شبیه به یک سنگ تلنگور زد و آن را برگرداند. آنگاه موجود زشت و کریال منظر و کوری پدیدار شد. این تلنگور زد، این واقعا این جرأت کرده تلنگور بزنه به اون بچه ولدمورت.
بیبی ولدمورت.
بیبی ولدمورت داره. بیبی کورن هست این بچه زورت ها.
ولدمورت the little.
نمیدونم انگلیسش بوده.
حالا
کجاشه دقیقا؟
من پیش خودم گفتم. نه من کجا بگم؟ صدای بیروح گفت شروع کن. دنباریک گره رادار رو باز کرد، همین که چشم هری به چیزی افتاد که درونه پیچش شده و حتی دل نعره زد. همان صدای فریادش رو پارچه که در دهانش بود خفه میکرد. دنباریک به چیزی شبیه به یک سنگ تلنگر زد. این من اینقدر شهامت داشته به بچه ولدمورت اینجا تلنگر بزنه، یعنی عجیبا غریبا. همین، من چیز دیگری ندارم به خاطر اینکه آره من چیز دیگه ای ندارم برای اضافه کردن. فکر می‌کنم اصل ماجرامون مرگ سدریک بود که خیلی مفصل بهش پرداختیم همگی، چون بقیه از نظر من بقیه فصل یک میزانسنی هستش، یک طراحی صحنه ای هستش برای اتفاقاتی که در فصل بعدی قرار رخ بده و ما داریم فقط یک سری ماجرا و رویداد رو مشاهده میکنیم.
تازه داستان شروع شد.
دقیقا.
خب
دیگه داستان هری پاتر به نیمه رسید و از این نیمه به بعد تغییر میکنه دیگه. از این به بعد هم دیگه ما هم احتمالاً حرفامون و نگرش هامون تغییر خواهد کرد.
البته مزخرف همچنان میگیم، نگران نباش.
من تضمین نمی کنم که هرگز مزخرف نگم. من اینو بگم که اینجا آره، من هیچ تضمینی نمیدم به کسی.
خوشحالم کردی.
کاری که دستم برمیاد.
خب از اپیزود پیش تا الان سارا، آیسان، عرفان و نازنین از همون پشتیبانی مالی کردن. سارا واقعا لطف خیلی زیادی بهمون داره، 4 بار از همون پشتیبانی کرده، همینطور آیسان. عرفان برامون نوشته خیلی ممنون بابت برنامه قشنگتون، و نازنین برامون نوشته ضمن عرض تشکر از شما 5 عزیز، حسین، علی خانی و غیره. جا داره از دایی امید هم تشکر کنم که اگه رد اثر پروانه‌ای رو بگیریم بریم عقب، ایشون یکی از افرادی است که میرسیم بهشون. واقعا هم درسته، دمشون گرم، امیدوارم همیشه تندرست باشن و
سایه‌شون بالا سر دمنتور،
بالا سر لوموس دمنتور همه ما باشه.
آره واقعا سایه‌شون بالا، پدر معنوی جامعه پاترهد ایران هستن دیگه.
آره
واقعا مرسی، دم همتون گرم که هوامونو دارید، کامنت میذارین حالا تو جای مختلف. من دیشب در حال ادیت اپیزود بیدل بودم، ساعت 3:30 بودش. بعد چون از اونجایی که این بخش روزنامه ها یه تحقیقیه داره توی تلگرام هستش، این تلگرام هم بازه، همیشه گوشه مانیتورم هستش که مطالب رو چک میکنم و کار رو انجام میدم. نگاه کردم دیدم تو گروه لوموس، گروه عوامل مرکز دنیا جادوگری، یه کامنت اومده واسمون. من کامنت رو میخونم بعدش صحبت میکنم. نازیا دلیر نیا توی کست باکس نوشته که رفقای نادیده جونجونی من، من از پادکست خیلی عقبم. 2 هفته است که از اپیزود 0 شروع کردم و هر شب چند قسمت گوش میدم. راستش تاریخ‌ها رو که توی هر قسمت میگفتید منتظر بودم که به تاریخ‌های خاص بعد از 25 شهریور 1401 برسم، جایی که تاریخ ما به قبل و بعد شخصی میشه. وقتی که این اپیزود رو شنیدم، وقتی که شعر سایه رو با صدای میلاد شنیدم، وقتی که نقل قول‌های دامبلور رو شنیدم، بیشتر از قبل دوستتون داشتم. انگار که قلبم بزرگتر شد و تونستم بیشتر دوستتون داشته باشم. چون قبلش هم در حد ماکزیمومی که میشد دوستتون داشته بودم. این شب‌های نقاهت بیماری با صدای شما دردش برام کمتر شده. بوس به روی ماه همتون. این کامنت رو نازیلای عزیز، نازیا ببخشید، این کامنت رو نازیه عزیز برای اپیزود آینه گم شده گذاشتن که بهمن ماه سال گذشته ضبط و پخشش کردیم.
بهمن نه، زودتر بود.
دی یا بهمن ماه
شب یلدا پخش کردین دیگه.
آره بله درسته، شب یلدا بود.
همین موقع بود
پخشش کردیم. آره برای اون اپیزود گذاشتن. من حالا کاری ندارم، مرسی، دمت گرم. نمیدونم کی به این اپیزودمون میرسی که این کامنت رو بشنوی و این تشکر از ماها بپذیری و قبول کنی، و امیدوارم روزی که به این اپیزود رسیدی و داری گوش میدی دوران نقاهتت تمام شده باشه. چون نمیدونم، اصلا مهمم نیستش که بدونم یا نه، فقط همین که اشاره کردی داری دوره نقاهتی رو میگذرونی، امیدوارم وقتی که داری این صدای ما رو میشنوی از این اپیزود سلامتی کامل تو به دست آورده باشی و هنوز همراهمون مونده باشی. مرسی. من همین، این کامنت رو خیلی دوست داشتم بخونم که اینجا یادگار بمونه. اگر هم اپیزود آینه گم شده رو ندیدید، بالا لینکشو میذاریم، برید ببینید یا بشنوید.
آره
محتوای جالبی داری که شاید بشه بیشتر دربارش فکر کرد.
مرسی میلاد که حالا این کامنت رو خوندی. جالب حضور ذهنت کلن تحسین برانگیز. همیشه گفتم من خودم حواسم نبود به این کامنتی که گذاشته بود نازیا، گفتی نازیلا؟
بله بله نازیا.
آره و حالا جا داره اینجا، حالا یه سال گذشته، واقعا فضا خیلی فرق کرده. من از تو امید تشکر کنم بابت این اپیزودی که پارسال درست کردید. دستم خورد به میکروفون، ببخشید. آره پارسال درست کردین تو اون فضا، مثلا من خودم خیلی دوست داشتم توی اون اپیزود باشم، ولی اصلا شرایط ذهنیشو نداشتم. یعنی میخوام که اینو بازم تاکید کنم، فکر میکنم دیدگاهی که توی اپیزود تو اپیزودهای به خصوص سیزن 4 مطرح کردم مشخص باشه که حالا چجوری بوده قضیه. و میخواستم فقط اینو اشاره کنم که حالا که اینجوری گفتی، من خودم اولش گفتم هیچ کامنت ندارم، اینو یادم اومد. من اپیزود همین اپیزودو به آرمیتا گراون تقدیم میکنم که خب جاش خالیه دیگه.
بله متاسفانه. مرسی، مرسی که حواست بود، یادت بودش، ممنون.
امیدوارم خانوادش بتونن از پس تحمل درد اینقدر بزرگ آروم آروم بر بیان، گرچه که واقعا خیلی سخت.
آره حالا ما جلوتر توی این سیزن میرسیم به مرگ سدریک و
همین اپیزود
حس و حالی که
همین اپیزودی که الان پخش آره میشه ما مرگ سدریک رو داریم و
آفرین
صحبت کردیم.
آره از بس اپیزودهای مختلفی هست که ضبط کردیم، ما الان داشتیم اپیزود فیلم رو ضبط میکردیم، به خاطر همین من اصلا خیلی دور بودم از اون فضا. راست میگه. ببینید ما این اپیزود در مورد سدریک ضبط کردیم و حالا حس و حالی که پدر مادرش دادن، چند اپیزود بعد در موردش صحبت میکنیم. به هر حال این پسر که تو مدرسه به خاطر حال اتفاقاتی که افتاد توی مدرسه کشته شد و حالا آرمیتا هم از دست دادیم به خاطر حالا تو راه مدرسه، اینم هست. و در ادامه اون حس و حال خودم هم که بخوام بگم، من چند روز پیش اتفاقا با میلاد صحبت میکردیم، چند روز پیش داشتم اپیزود یکمونو فایل تصویریشو میدیدم، اپیزود یک سیزن یکمونو، و میدیدم که چقدر قیافه‌هامون فرق داشت اصلا از نظر.
آره دیدی من نوشتم چقدر جوون بودیم.
آره با اینکه هنوز 3 سال نشده بچه، یعنی ببینید در این 2-3 سال گذشته چه اتفاقاتی به سر ما اومده که چقدر تغییر کردیم واقعا. حالا
میتونم بگم توی این 3 سال گذشته
چند تا ویدیو هم ساختیم میذارم،
سال خورده شدیم در حقیقت.
بابا یه جا هست امید داشت میخندید، من پشمم امید داره میخنده.
تازه جالب سر بگم که
نمیدونی من حاضرم چه چیزایی بدم، ولی به اون کلیپه برگردم، به اون روز، به اون روزی که فرستادی گفتم میشه من اینو بذارم اینستاگرامم، چون دقیقا اون روز یادمه، دقیقا کاملا کامل اون روز رو یادم،
ده بود داره.
کامل اون روز رو یادمه. حالا به زودی میذارم اینستاگرامم، میخوام خود ادیتش کنم یه دستی روش بکشم میذارمش اینستاگرامم، ولی دقیقا اون روز رو یادمه و حتی قشنگ یادمه وقتی ضبط تموم شدش رفتم بیرون و چی شد. نمیدونی حاضرم چه چیزایی بدم که فقط به اون روز برگردم. با اینا از صمیم قلبم میگم بدون هیچ اقراقی.
چی میگی؟ اون اپیزودو من داشتم تاریخش چک میکردم، اواسط فروردین 1400 ضبط کردیم. ولی این اپیزود یکو که داشتم میگفتم سحر، این که اشاره داری میکنی، من جالبت بگم اون ویدیو رو که من گذاشتم که ما شروع ضبطمونه، حالا اینو پابلش میکنم این هفته، ببینید ما اپیزود 0 رو ضبط کردیم، یه تک اپیزود 0 و 1 رو با هم ضبط کردیم. اپیزود 0 رو ضبط کردیم، بعد رفتیم.
اون که صدای ماهی سرخ کردن داریم.
نه اون که جلوتره. ولی حالا ما اپیزود 0 رو ضبط کردیم. خب بعد 40 دقیقه حرف زدیم در مورد این که تو اپیزود 1 چی میخوایم بگیم. و اون چیزی که داریم میبینی بعد از همه این چیزاست. یعنی شما ببین تازه ما چقدر شارپیم. یعنی ببین چقدر عوض شدیم الان تو این 3 سال گذشته. آره دیگه تا ساعت 12:01 داشتیم ضبط میکردیم. بله. اپیزود 1مون رو اینطوری ضبط کردیم. آره دیگه من مثلا حرف نداشتم، هر دفعه میگم حرف ندارم کلی حرف میزنم. آره به هر حال حالمون بهتر بود، امیدوارم که بازم حالمون بهتر بشه، هرچند آرمیتاها و مهساها و خیلی های دیگه بر نمیگردن.
خب همین. مرسی که تا اینجا با همون بودید، ممنونیم ازتون. اپیزود طولانی بودش، حرف زیاد بود، 2 فصل از کتابو بررسی کردیم. ممنون ازتون که با همون بودید. اگر دوست دارید که از ما حمایت مالی کنید، خارج از ایران زندگی میکنید، میتونید از سوپر تانکس یوتیوب استفاده کنید، و اگر داخل ایران هستید و میخواین به صورت ریالی از ما حمایت کنید، یه لینک این پایین توی دیسکریپشن توی توضیحات و اگر توی برنامه کست باکس هستین توی شونوت هستش، میتونین از اون استفاده کنید. برامون کامنت بذارین. همه جا میتونین ما رو با اکانت ویزاردینگ سنتر فالو داشته باشید، با همون در ارتباط باشید. سرور دیسکورد مرکز دنیای جادوگری هم لینکش هست، میتونین از اونم استفاده کنید که به دیسکوردمون بپیوندید. چیزهای جالبی داره به غیر از بحث گفتگوی زنده‌ای که بچهای لوموس با شما دارن، چیزهای جالب دیگری هم داره، مثل گروه بندی و کوچه دایگان و غیره و زالک، چیزهای جالب دیگری هم داره که میتونی ازش استفاده کنی. و همین، من دیگه حرفی ندارم و ازتون خدافظی میکنم.
خسته نباشید، تا بعد.
Knocks.